www.bahri.org 818-984-60.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون شدم. من راجع به مشکلی که با همسرم دارم میخواستم با تون صحبت کنم.
بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. 32 سالمه، پزشک هستم. 2 سال و نیم پیش ازدواج کردم. همسرم هم همکارم است و 14 سال از من بزرگتره، یعنی ایشون الان 46 سالشونه.
بله.
من و همسرم تقریبا اون موقع راستش من شما رو نمیشناختم، یه ازدواج کاملا اشتباه داشتیم. یعنی این که هر آیتمی که شما میفرمایید تو ازدواج، سیدی ازدواج، چرا ازدواج، چرا طلاق، که نباید انجام بدیم، من اون کار رو انجام بدم.
بله میفهمم، متوجه هستم. بفرمایید، من صداتون رو میشنوم عزیز، بفرمایید.
بله بله، ببخشید چون با تأخیر میاد صدا. من خیلی زود با همسرم ازدواج کردم، یعنی من به مثل اینکه همسرم رو دیدم، حالا آشنا شدن هیچی، به مثل اینکه دیدم، من یک ماه بعد عقد کردم. یه جوری ازدواج کردنم مثل، در حقیقت من فقط میخواستم ازدواج کنم. ازدواج کردنم مثل لجبازی بود. همون موقع تو محل کار من با همسرم آشنا شدم و اینکه همسرم گفت که چون خواهر من میخواد از کشور خارج بشه، من هرچه سریعتر میخوام عقد کنم.
ببینید، شما با تلفن کاری نداشته باشید، با رادیو یا هر چیز یا اینترنت. بذارید ما گفتگو داشته باشیم، برای اینکه من شما از طریق تلفن داریم با هم صحبت میکنیم. لطفاً اون راه کنید، ولی اگر بخواید منتظر صدای خودتون یا جواب من بشید، یه فاصله به وجود میاد که ضرورتی نداره. یعنی من اگر حرف شما رو درست فهمیدم، چون میخوام در مراسم عقد ما خواهرم هم باشه، پس ما بهتر زودتر عقد کنیم.
بله دقیقاً.
یعنی دیگه شما ببینید، قرن 21 آدم بگه چون خواهرم داره میره، اونم هم عقد کنیم، اونجا تو مهمونی باشه، پس ما ازدواج یا عقدمون رو زودتر انجام بدیم، چون ایشون میخوان تشریف ببرن مثلا اروپا یا امریکا. یعنی
بله بله، کانادا.
میفرمایید.
بعد آقای دکتر، من فقط یه برادر 3.5 سال بزرگتر از خودم دارم که اتفاقا اون موقع ایشون ایران نبودن. من اینو عنوان کردم که من یه برادر دارم و دلم میخواد توی اون عقد مراسم عقد باشن. ایشون گفتن که عیبی نداره، خواهر من که داره میره کانادا عوضش مثلا یه سال بعد که ما میخواییم عروسی بگیریم توی مراسم عروسی هم برادر شما هست بطمان. بعدش ما با هم ازدواج کردیم آقای دکتر، خیلی 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 مشکل داشتیم چون از اولش معلوم بود که مثلا کار درستی نبود ازدواج ما. مشکلی که اخیراً یه مدت بعد همه چی تقریبا عادی شد، یعنی عادی شد که من از انتظاراتم گذشتم. خیلی دروغ گفته بود این آقا، من از انتظاراتم گذشتم، یعنی حتی در مورد مسائل مالی هم دروغ گفته بود، خودشو یه مقدار با وضع مالی خوب نشون داده بود.
خب
بعد علاوه بر مسئله مالی ما یه مسئله دیگه هم داشتیم که من نمیدونستم قبل از ازدواج، اینکه ایشون چند بار قبل از من ازدواج کرده بودن، فکر کنم 3 بار، که من فقط یکیشون میدونستم که میدونستم 12 سال قبل فقط عقد کردن جدا شدن. پیش خودم چون میخواستم این کار انجام بشه توجیه کردم که خب یه بار عقد کرده فقط جدا شده، یا مثلا قرار بود که ما عروسی بگیریم بعد از اینکه مثلا یه چند از عقدمون گذشت گفت نمیگیرم و تحتیل برادرش به من زد توی یه جلسه خانوادگی گفت که مگه برای زنهای قبلیش گرفته که برای تو هم بگیره. من سوالی دارید آقای دکتر؟
نه من همینجوری ببخشید این رو میگم، ما تو مبهوت موندم. دو تا پزشک ماجرای ازدواجشون تبدیل میشه به این، یعنی خندداریش اینه که خواهرم میخواد بره پس ما زود عقد کنیم. نگران نباش، برادر تو عروسی خواهد بود پس بنابراین جبران میشه. تو یک کسی دو سه دفعه ازدواج کرده به دیگری نگفته، شما به عنوان یه پزشک فکر کردید ازدواج مثلا خریدن یه دونه کفش یا جوراب، گفتید حالا میگیریم میپوشیم.
آقای دکتر خیلی پیش پا افتاده از این، یعنی خیلی مسائل بیشتر از اینا داشتید.
خب حالا به من بگید، نصب کنید، شما به خودتون اشاره کردید که من اشتباه کردم، خب ایشون هم اشتباه کردن، ولی خب حالا به من بگید. یه سوال اول این که اگر شما 1,000,000 تومان الان در میارید ایشون چقدر در میارن؟ سطح درآمدتون با هم چقدر؟
دقیقاً 1,000,000 تومان.
خب پس اندازه همین. تخصص هیچ کدومتون یه امتیازی بر دیگری داره یا به هر حال مدارکی دارید به اینکه نزدیک؟
نه آقای دکتر، همکاری
شما بسیار. حالا به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب آقای دکتر.
خیلی خوب. حالا به من بگید که ایشون خب پول در میارن، شما هم در میارن، شما چرا نگران وضع مالی و یا تصمیمای مالی ایشون هستی؟ شما خودتون پول دارید، خرج خودتون هست، میخواید بخواید
بخواید. بله، مسئله دقیقاً این اتفاق میفته. مثلا ما میخواستیم با دوستانمون بریم مسافرت چند ماه قبل، ایشون گفتن که من نمیخوام هزینه کنم، ولی من چون دلم میخواست برم اون مسافرت رو، هم هزینه تور خودم رو دادم هم هزینه ایشونو، که رفتیم مسافرت خیلی هم خوش گذشت.
بسیار حالا اونش کشانه.
الان مسئله که پیش اومده ایشون یه مسئله جدید، یعنی جدیدتر از مسئله قبلی، ایشون یه ماشین خریدن. یعنی ما یه سال و نیم پیش یه مقدار پول ایشون داشتن، یه مقدار من سکه های مثلا طلاها رو فروختم، طلای خودم و طلای کادوی عقد رو فروختم و ایشون ماشین خریدن. هیچ وقت آقای دکتر من نتونستم مثلا روم نشد به ایشون بگم که شما دقیقاً چقدر پول دارید. بعد از ازدواجمون خریدن، یک سال یه ماشینی دستمون داشتیم که این به خاطر اینکه من می‌خواست به نام خودشون بزنه نه به نام من دلشون میومد بزنه، ماشین همینجوری قولنامه‌ای بود و ما سوار شدیم. یک سال بعد ایشون دوباره بدون اینکه به من بگن ماشینو فروختن، یه ماشین عوض کردن، دوباره اون قسطاشو، یعنی ما به این تفاوتشو با هم دادیم. بعد دیشب اتفاقی که افتاد این بود که من دیدم ایشون ماشینو فک پلاک کردن، پلاک عوض کردن، به اسم برادرزادشون گرفتن ماشینو.
چرا؟
نمیدونم آقای دکتر، این مسئله فکر کنم نمیدونم عادیه یا نه، ولی منو خیلی به هم ریخته.
آخه نه، برای چه فایده‌ای برای ایشون داره به اسم برادرزاده؟
برادرزادشون سنش کمه، 13 سالشه، فقط به خاطر اینکه مثلا من نمیدونم، شاید فکر کرده که به اسم من نباشه که چرا به اسم من بزنه، یا مثلا یه مسئله پیش اومده بود به اسم برادرزادش داده که شاید به اسم خودش، مثلا اگر من طلاق بخوام بگیرم و مهریه بگیرم مشکلی براش پیش نداره.
شما چه مهریه ای داری؟ مقدار مهریه چقدره؟
خیلی زیاد آقای دکتر، 1300 تا سکه.
خیلی خوب. ببینید من باورم کنید، صبر کنید، تو امریکا که همسایه از همسایه خبر نداره و هیچ کس به هیچ کس کار نداره، بیش از این با هم رابطه دارن و احساس نزدیکی میکنن. شما فرمودید، اون برای من باز تعجب آوره، میخوام بدونید که فرمودید که من خجالت میکشم بپرسم چقدر پول داره. ببخشید منو، شما اوریان میشید، صبر کنید، شما اوریان میشید، بدنتون با هم در ارتباط قرار میگیره، با هم رابطه جنسی دارید، اون خجالت آور نیست. پرسیدنی که تو چقدر پول داری خجالت آور. به خدا شما معلوم نیست من کدوم دنیایی.
من با پرسیدن جواب نگرفتم.
نه من نمیگم، اصلا کاری ندارم، باور کنید من فکر میکنم شما حتما دروغگو هستید، از یه کره دیگه آمدید، مریخی، مشتری، نمیدونم. به خدا چه خبر این مملکت؟
فقط اینا یک اتفاقی هم که افتاد، ما تو شهر مجبور شدیم، با اینکه من اول تهران بودم، مجبور شدیم که بریم به خاطر کار شهرستان زندگی کنیم. برادر شوهر من یه مسئله البته خیلی مهم است تو بچگی شوهر من، که شوهر من 3 ساله بوده که پدرش رو دست میده، 6 ساله بوده که مادرش ازدواج میکنه، و فکر کنم 7 ساله بوده که یه برادر ناتنی به دنیا میاد. یعنی این که شوهر من که بچه بزرگه، 4 تا خواهر برادرن که 2 تاشون تنین و 2 تا ناتنی. برادر شوهر من اومده بود، برادر شوهر ناتنی من اومده بود این شهرستانی که ما زندگی میکنیم، ایشون تقریبا 1 ماه، یعنی مثلا 10 روز، 2 روز فاصله، 10 روز دیگه، تقریبا 1 ماه خونه من بودن. شوهر منم یه مقداری بدبین هست و اینکه شب خیلی دیر وقت از مطب میومد. من فرض کنید شب که برمیگشتم خونه، حتما با برادر شوهرم 1 ساعتی تنها بودم، یعنی هیچ حریم شخصی نداشتم من. تا اینکه از این مسئله من ناراضی شدم و یه جوری بالاخره ایشون از خونه ما رفتن. از اون موقع به بعد شوهر من میگه من خجالت میکشم از خانوادم و منو به شدت مقصر میدونه. میگه من از اول گفته بودم که من تو باید به خانواده من احترام بذاری. من هرچی میگم که خب ما تازه ازدواج کرده بودیم، نباید برادرت میومد میمون، میگفت که تو نمیدونی معنی فک و فامیل چیه، تو خود فامیل درست حسابی نداری، فکر میکنی همه بیکس و کاره.
نه ببینید، امیدوارم جسارت به من ببخشید، شما دوتایی کاملا از واقعیت و عقل و احساس و اینا به دوری. من برگردم بگم باید به فامیل احترام بگذارید، برادر من باید بیاد اینجا ببونه در حالی که ما تازه ازدواج کردیم و این احترام به فامیل، بعد تو فک و فامیل ندارید. ایشون که 3 سالگی پدر رو از دست داده، 6 سالگی مادرش رفته ازدواج کرده، راجع به کدوم اصالتی ارتباط عمیق خانوادگی صحبت میکنن؟ نه ببینید، امیدوارم شما و ایشون اذیت نشن. اینا
اصلا راجع به این ازدواج من که اشتباه بودی که بیشک درسته.
خب بس برای چی موندید اونجا؟ شما برای چی تو اون رابطه، تو این زندگی موندید که تا آخر اون بگید ازدواجم اشتباه بود؟ همینجوری مسئله پشت مسئله، مشکل پشت مشکل حل داشته باشه و ایشون شما رو میخواد برای چی؟
همین آقای دکتر،
مثلا باورم نمیشه.
من موندم چیکار کنم؟
یعنی چی موندم چیکار کنم؟ من اگر به شما برگردم بگم سرم درد میکنه، دکتر گفته بیا اینجا قرص بخور، بعد بگم من موندم چیکار کنم؟ یکی بگم پام نمیدم، پام شکسته.
نه آقای دکتر، شهامت طلاق گرفتن رو ندارم.
آخه شما که
همون موقع
شما که شهامت یا یه لغت هم وزن اون برای ازدواج رو داشتی؟
موقعت بله آقای دکتر، یکم فشار خانواده بود که میگفتن که چرا مثلا 29 سالت ازدواج نکردی. یکم هم راستش آقای دکتر، شاید مثلا با یه آدم نسبتاً بد ازدواج کردم من که بتونم بعدن راحت طلاق بگیرم، واقعا نمیدونم. اما موقعی که سی دی آی شما رو گوش میدم گیج‌تر شدم.
نه از این بابت خوشحالم، برای که حداقل معلوم شده اون افکار به هم باید به هم بریزه. قربونتون، شما باور کنید، اگر به من باورم کنید، اگر شما و همسرتون نمیگفتید کی از سابقه تحصیلاتی، میگفتم شما دبستان برید این 6 ابتداییتون رو بگیرید اکابر، بعد بیاد با هم صحبت کنیم. خدا به داد اون
تازه من نسبتاً تیزوشم هستم.
خب هوشتون تیزیش کار دستتون داده دیگه، یعنی یه قدر خودتون ببینید، شما یه دوگانگی عجیب و غریبی دارید، از یه طرف خودتون کم کم، از یه طرف بالای بالا میدید، چاره ای ندارید ها. یعنی در حقیقت این دوگانگی رو میشه فهمید، عزیز احتیاج به کمک جدی دارید. بعدم ببینید من گرفتاریم الان گران
دکتر، راستش تراپی هم رفتیم، ما پیش مشاور رفتیم، باز مثلا 1/10 مشکلاتمون رو گفتیم. اتفاقی که افتاد، مشاور برای استراب من دارو داد، ولی به همسرم دارو نداد، با اینکه اون واقعا به نظر من یکم پاتولوژیک‌تر بود رفتارش، دارو نداد. بعد همسرم کلن اینو دیگه دستمایه قرار داد، گفت که تو مشکل داشتی. میگفتم خب باشه، من مریض بودم، مثل اینکه مثلا سرما خورده بودم، مثلا آپاندیسیت هم، مثلا آپاندیس هم ملتهب شده بود، یه مشکلی داشتم، ولی حداقلش اینو دارو میگیرم درمان بشم. اعتقادش این بود که من خیلی سالم، من به خاطر همین دکتر به من دارو نداد.
آخه ببینید عزیز، شماها نه نگاهتون به موضوع، نه طریقه تعریفتون، نه پرسشتون، نه مسئلتون، نه مشکلتون به هیچ آدم نیمه حسابی هم شبیه نیستی. چیزهایی دارید به هم میگید که مثلا خب اصلا تو مریضی، خیلی خب برای تو یه زن مریض چنین و چنان میخوای برای چی؟ و برای هم چی؟ تو به اشتباه خودت نگاه کن، رفتی کیو انتخاب کردی؟ اینا که چیزی رو درست نمیکنه عزیز. مثل اینکه من برگردم بگم ببینید چه دست زشتی دارم، بعد ببین من کیم که دست زشتی دارم. خب من با اون دست زشت که زشت تر میشم. من اصلا نمیفهمم شما رو. یعنی شما اون حرفی که زدید خیلی آزاردهنده است که من به خاطر فشار خانواده که نمیدونم 30 سالت 29 سال
تو ازدواج کردم، نادونی کردم، یعنی اشتباه کردم دیگه.
خب حالا چرا میخواید ادامه بدید اینو؟
راجب ازدواجم اشتباه کردم.
خیلی خب وقتی آدم
تا میتونم راجب جدا شدنم اشتباه نکنم.
نه اونو باهاتون کاملا موافقم. بهتون کاملا موافقم. اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاقی که این بخونید، ولی بعدن با یه مشاور آگاه بوده. آخه ایشون از این زندگی چه بهره این برای ایشون که خب همون کار 3-4 تا ازدواج قبلی رو
میکنه. هیچی آقای
دکتر، ولی اسم این ازدواج نیست عزیز، اسم این یه جنگ تمام عیاره که با بالاخره اینقدر می جنگیم تا یه خسته بشیم یا شکسته بشیم، یکی از این دوتا. اینه که خیلی اصلا 30 ساله دارن با هم می جنگن، همچنان خسته نشدن یا خسته شدن، فقط نشکستن. ولی شما ها می شکنید چون شما بیش از اون شکننده ای. الان ظاهر قبیلی تنها تو
من میتونم یه مسئله دیگه مطرح کنم.
آره حتما، ولی بذارید ما پیام ها رو بشنم یه فکرایی بکنیم با هم صحبت کنیم.
چنگ
رجمن با ما باشیم.
ممنونم، مرسی.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقمندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور فرانسوی آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی دومون ژانویه در باتلی تیتر اروان. فروش بلیط در هول سانترول، میشن رنج ماکت، آتلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر اروان و باتلی دات اورگ. 818-984-60.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه چیزی رو من فراموش کردم خدمتتون بگم. مثلا اینی که وقتی ما تازه رفته بودیم اون شهرستان، همسرم اصلا اصل قضیه ازدواج ما از همونجا بود. همسرم با یه خانومی قبلا دوست بودن، ایشون به رابطهشون با اون خانوم ادامه دادن. راستش انقدر حجم مشکلات من زیاد بود که نتونستم اون لحظه قطع رابطه کنم، یعنی با همسرم حداقل قهر کنم مثلا برگردم از اونجا، با اینکه اونجا هم کسی رو به جز اون نداشتم. بعد رابطهشون بعد اسمس بود، ولی همسرم هیچ وقت نه عذرخواهی کرد از من نه توضیح داد که چرا این کارو کرده بود. الان دیگه اون قضیه تموم شده، خانم ازدواج کرده، اوضاعمون خیلی بد نیست، مقدار استیبله، یعنی بینمون یه مقداری آتش بسه. اتفاقی که الان افتاده، الان دیگه مثلا یه جورایی من زمان خریده بودم که خوب فکر کنم راجع به کارهایی که کردم. بعد این قضیه به نام زدن ماشین به اسم برادرزادشون پیش اومد، موندم چیکار کنم الان، چجوری میتونم برخورد کنم با این قضیه؟
آخه ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیزی بگم. یه زمانی هست که من یه موجودیم که فکر میکنم میخوام با یه کسی برم، حالا شاید این تعبیر خیلی خوبی نباشه، در پیست رقص و با هم از بودن با هم لذت ببریم. یه زمانی هست که من فکر کنم نه، من باید برم تو پیست بوکس و شروع کنم به زدن و خوردن، و خب به هر حال باید مواظب باشم نخورم و بزنم، بعدم که افتاد ولش کنم تا حال بیاد دوباره شروع کنم. شما رفتی توی پیست بوکس، شما یعنی یک کسی هستید که میگید من و همسرم به عنوان یه دو تا دشمن در حال جنگ، حتی لغت آتش بستون درسته، میخوایم تا آخر اون با هم بجنگی، به اسم اینو گذاشتید زندگی؟ آخه چه ضرورتی داره عزیز؟ من برم یه جایی دائما با یه کسی در حال جدال باشم، سوالم نتونم بکنم، توضیحم نتونم بگیرم، جواب به توافقیم نتونیم برسیم، هر کسی زورش بیشتره، هر کی میتونه یه فرصتی پیدا کنه مشتی بزنه استفاده کنه، از خودش بی خود و بی جهت و به خطر انداختن دیگری دفاع کنه. آخه عزیز، ما ازدواج میکنیم برای چی؟ برای اینکه یک به اضافه یکمون بشه چهار، بشه هفت، بشه هشت، بشه ده. ازدواج نمیکنیم که نصف بشیم، یه سوم بشیم، یه چهارم بشیم. آخه شما که با این ازدواجتون کمتر از اون چیزی شدید که هستی. تنها نکته مثبتی که اینجا بود فقط رابطه جنسیتون بود، همون، و اونم خب به عنوان یه زن و مرد پزشک میتونید یه اصولی رعایت کنید و به هر حال یه نیازی است که داره برآورده میشه، ولی به زودی همون هم براتون عادی میشه، هم از احساس و عاطفه خالی میشه. اون چیزی که شاید همه اکنون
هم گفتن، یه مسئله هم که بود کلا فرم زندگی من اینجوری بود که مثلا 10 روز کار میکردم 3 روز استراحت میکردم، یا اینکه مثلا یه ماه کار میکردم دوست داشتم 4-5 روز برم یه مسافرت. خوب کلا بعد از ازدواج کلا پلنم فقط شد کار. همسرم هم میگفت که اگر یعنی دلم میخواست که مسافرت بریم، میگفت که تو اهل زندگی کردن نیستی، یعنی تو زن زندگی نیستی.
نه، زن زندگی یعنی یه حمال، یعنی ما اومدیم تو این دنیا بار ببریم. عزیز، آخه اصلا این چه نگاهیست؟ شما سر چی با هم توافق دارید؟ اصلا توافق هیچ، جسارت من ببخشید. نه نه، اصلا حرفایی که هر دوتایی میزنید انقدر کودکانه و بیمعنیست که حد نداره. یعنی واقعا شما از در پزشکی هر دوتا پزشکید، یه رشدی کردید، مغز کلتون بزرگ شده ولی دست و پا و اینا اصلا هم کوچولو مونده، هم مال موجودات دیگری است. نمیدونم اصلا نمیدونم چرس کنم. اصلا من شما رو ناقص الخلقه ناقص الخلقه میبینم، آخه کج و معوج و بهم میشه. یه چیزهایی هم میگید همینجوری آدم مات و مبهوت میمونه، واقعا چه خبره اون دنیا؟ نه عزیز، این اسمش ارتباط نیست، اسم این ازدواج نیست. شما دوتا آمدید به جنگ هم، شما میخواید ببرید این مسابقه رو، این بازی رو. اصلا بوی یاری و محبت رو هم
من فقط میخوام طلاق نگیرم.
بله خواخه، مثل دفعه قبلی که فقط میخواستید ازدواج بکنید. ببینید شما روی دو تا پایه در این زندگی بله. میکنید که 100% در دنیا امروز غلطه. تو همون سیدیا گفتم یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده، امروز وسیله است برای سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی. روزی که این وسیله نیست کارش تمومه. و همیشه هم عرض کردم ازدواج خوب خوبه و ازدواج بد خیلی 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 بده. برای که یه پیام بده، ما قرار نیست ازدواج بد بکنیم برای که بخوام ازدواج کنم. دوم، طلاق در بسیاری از موارد کمتر بد از تداوم ازدواجه. ما طلاق همیشه بده ولی خیلی از اوقات ادامه ازدواج خیلی بدتره، بنابراین مقایسه اونجا بین بد و بدتره. هیچ کس نمیتونه بگه طلاق خوبه، طلاق معلومه بده. همیشه هم گفتم طلاق یه جراحیست که قسمت‌ها از اعضای بدن آدم‌ها قطع می‌کنه. خیلی خوب، طلاقی که اومده ناخن و انگشت شما رو قطع می‌کنه، ولی برخ از وقت این ازدواج تمام دست و پاتون رو قطع می‌کنه. خب انتخاب معلومه چیه. این چیزی که شما میگی، یعنی حرفایی که میزنی، اصلا مهم نیست این حرفا چند اندازه یه نگاه و نظر دیگری داره، نشان دهنده دو تا آدمی هستن. اگر شما تشریف بردید پهلوی من و میگفتید ازدواج کنید، من بلا واسطه یه حکم صادر میکردم که تا دو سال بعد شما حق حتی نگاه کردن به یه مرد رو نداشته باشید. چرا ازدواج؟ شما اصلا آمادگیشو ندارید.
بله آقای دکتر، اصلا
آمادگیشو نداشتم. نه شما فقط گفتن ازدواج کنید، ازدواج میکنید. مثل این آدم بگم بپر تو آب، بپر تو آب بعد غرق
بشه. بیشتر داستان به این شبیه بود که همسرم خودش رو یه با یه موقعیت خیلی عالی نشون داد خودش رو، بعد من فکر کردم که یه همچین موقعیت عالی سریع من ازدواج کنم. اگه من ازدواج نکنم یه بار شانس.
خب آخه عزیز من، نه ببینید این حرف شما خیلی بد و غلطه. شما ازدواج با یه مرد نکردید، با نصب کنید، ازدواج با موقعیت کردی. موقعیت که اصلا چیزی توش نیست. شما یعنی موقعیت که اصلا مسئله نیست عزیز من. شما من بگید اگر یه کسی، چون آپاندیس گفتید، یه اون التهاب وضع بد آپاندیس رو داره، در حال داره به خودش میپیچه، ما مثلا ببریمش یه رستوران گران قیمت، یه لباس گران قیمت تنش کنیم، یه انگشتر گران قیمت دستش کنیم، توی ماشین گران قیمت بنشونیمش، ما مشکل ما حل میشه. آخه چه ارتباطی اینا به هم داره؟ شما خود برید با یه آدم ازدواج کنه، شما خود با یه آدم ارتباط احساسی عاطفی انسانی داشته باشید، با موقعیتش چی کار کنی؟ موقعیت رو میخواید چی کار کنی؟ این اصلا من ما تو مبود
همه اون موقعیت هم، یعنی همه چیزایی که گفته بودن که بعدا معلوم شد که دروغه.
اصلا راستم بود فرقی نمیکن عزیز من، راستم بود فرق نمیکن
جانم،
راستم بود فرق نمیکنه.
راستم بود، اشتباه بود کارم. بله بله. نه الان من میگم خب اون موقع به خاطر نادونی، به خاطر فکرای غیر واقعی اشتباهی کردم. فکر نمیکنم الان دیگه نیاز باشه که رو اشتباهم پافشاری کنم که ثابت کنم درست بوده کارم.
خب اون که آخه عزیز من، اون که آدم اشتباه کنه، این که آدم نادانی کنه یه مسئله است. اینی که بهش خودخواهی و بیماری رو اضافه کنه مسئله دیگری است. شما اگر بپذیرید که ازدواجتون اشتباه بوده و همچنان اشتباهه، حالا که بخواید بیشتید، علاوه بر اشتباه نشانه خودخواهی و نشانه بیماری میشه، دو تا چیز دیگه بهش اضافه میشه. من همیشه تو زندگی میتونم اشتباه کنم، ولی روزی که با اشتباهم به درستی برخورد نمیکنم، حالا خودخواه و بیمارم. اشتباه مشخصه انسانه، البته نه با این شدت. مثل اینکه شما برگردید بگید که من فکر کردم یه کسی یه دردی داره، گفتم آقای عره بیار نصفش کنیم، دردش رو بکشیم بیرون، دوباره بذاریم سر جاش. اشتباه شما از این قبیل بوده، هر اشتباهی هم قابل توضیح و توجیه نیست، ولی اشتباه رو آدم میکنه. اما روزی که آدم در مورد اشتباهش ایستاد، اون موقع تنها نادانی نیست، کمدانی نیست، حالا خودخواهی و بیماری بهش میچسبه. خودخواهی و بیماری وقتی با نادانی همراه شد، فاجعه درست میکنه. یعنی من یه زندگی جهنمی برای خودم درست میکنم، من دائما خودم آتش میزنم برای که گرم بشم. دائما خودم آتیش میذارم برای که دیگران رو گرم کنم. خب اینا گرفت، یعنی شما الان به نظر من حرفایی که من میزنید مثل این است که من و شما میخوایم بریم به جنگ یه آدم و حالا شما میخواید با آگاهی از اون و شرایطش و نقاط ضعفش و نقاط قدرت خودتون برید به جنگ. یعنی تازه اگرم برید با دوستتون حرف بزنید، اگرم برید پر اون مشاور حرف بزنید، شما میخواید برای جنگ آماده بشید. سوال من و صحبت من این است که کی میخواد بره تو جنگ؟ کی گفته وقتی آدم میتونه با مهر و محبت و دوستی با عشق و لذت بره جلو بخواد با درد و خشم و قهر بره جلو؟ یعنی من حالا سوالم اینه، شما الان برید خونه یا مثلا تو خونه ایشون تشریف بیارن، سوال تو این است که چرا اسم اینجوری کردی، چرا اون کاری کردی، او یه جواب میده بدتر از
دقیقاً.
و بعد شما یه حرف دیگه میزنید، بعد کار بالا میگیره، بعد یه اشکال دیگه پیدا میشه. خب حالا بیا درستش کن.
دقیقاً. یا اینکه باید چی نگم که دوباره به اشتباهاتش ادامه میده، تکرار میکنه.
فرقی نمیکنه عزیز، این درست مثل این که آدم بخواد کسی رو جراحی کنه باید یه کاری بکنه، جراحی نکنه یه کار دیگری بعداً باید بکنه، یا طرف میمیره. اشکال کار شما این است که اصلا با پشت گوش انداختن انکار کردن به روی خود نیوردن که مسئله حل نمیشه. از کی تا حالا اگر من به روی خودم نیوردم مریضم بدن سالم میشم؟ نه اصلا من توقع ندارم.
این مسئله ای هم است که من فکر میکنم که خانواده ایشونم خیلی بی تقصیر نبودن، البته هیچی رو توجیه نمیکنه این کار اشتباه خودشون انجام دادن، ولی من فکر میکنم که به خاطر اینکه خیلی وابستگی دارم به مامانشون و همیشه اینو میگن که مادر من نیازی نداره که من فرزندش باشم، من نیاز دارم که اون مادرم باشه، فکر میکنم که یه مقداری چون من با مادرش قبلا بحث کرده بودم و راستش مثلا احترام اضافی نمیذاشتم به مادرش، می کنم یه مقدار توی این به نام دادن ماشین به اسم برادر داداش مقدار نقش داشته این مسئله.
عزیز من اصلا خنده داره این حرف. اول جسارت من آقای دکتر میبخشن، این حرف فقط یه حق بازی بزرگه. اصلا مسخره چه که مادر من به من احتیاج داره؟ اصلا یه زنی دست بچهش 3 سالش بوده، شوهرش مرده، بعد تو اون مملکت رفته 6 سالگی ازدواج کرد، حالا یک مرتبه بانوی بی نیازی شدن که احتیاج به پسر پزشکشون نداره. آخی پرت و پلا چیه که سر هم میکنن؟ برای مگر یه مادر از فرزند و فرزند از مادر میتونه ارتباط احساسی و یا نیازی خودشو تماما کم کنه یا قطع کنه؟ بعد از این طریق چی میخواد ثابت کنه؟ بعد حرف عبارت از این است که او به من احتیاج نداره، من به او احتیاج دارم، پس من به خاطر رسیدن به احتیاج خودم که او هست پای روی تو پا میذارم و تو رو له میکنم؟ آخه این شد استدلال. این اصلا خنده داره. این حرف
من تو هم باید دوبل احترام بذاری.
عزیز من ببین، قصه احترام نیست، قصه با یه نوعی اطاعت، بردگی، بندگی. من به فرزندم وقتی میگم به من احترام بگذار، اگر قصدم ارتباط احساسی عاطفی یا یه آداب و ادب شما این حرف نیست، ولی حرفم این است که اگر من حرف بد غلط زدم، پسرم احترام من واجب اون کار بد و غلط رو بکن. اشکال کار اینه، یعنی اگر مادر ایشون خوشحال میشه یا دستور میده که اتومبیل رو به اسم برادرزاده 13 ساله کن، احترام مادر این است که این کار احمقانه، ابلهانه، بیمارگونه رو من انجام بدم به خاطر احترام مادرم، تو هم به خاطر احترام مادرم ساکت شو حرف بزن. آخه اینا این چه استدلالایی؟ به احترام چه ارتباطی داره؟
خب اصلا من قبول ندارم، میگم که اشتباه کرده مادرت، یا حتی اگر نظر داده، یا اگه میتونست دخالت خوبی بکنه و نکرده اشتباه کرده.
من تعجب میکنم از شما که بخواید این بحث رو ادامه بدید. مثل که من برگردم به شما،
نه من جوابم کاملا گرفتم،
مثل این که من برگردم به شما بگم آقای نمیدونم سیبیل کلوفتی که 3 تا زن داری، چرا افتادی دنبال زن مردم؟ و شما همجوری مات و مبهوت میگی من دارم چی میگم؟ آخه این پرت و پلاهایی که شما بار هم دیگه میکنید اصلا پای و مایه نداری.
من کاملا متوجه شدم آقای دکتر.
خب الحمدلله بالاخره یک کسی از حرفای من متوجه شد. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنونم، قربان شما،
خداحافظ.
ممنون از وقتی که در اختیار من بودید.
خداحافظ. چنگ و رجمن بعد از چند پیام اگر دلتون خواست ما رو بشنوید، با ما باشید.
خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود
بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وست‌وود، برنت‌وود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنین و صدای من رو می‌شنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن. همین الان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم خواهشی رو بکنم از هم سفران خوب و عزیزی که در سفر 3 شب و 3 روزه ما از لس آنجلس به انسنادای مکزیک 29 ژانویه تا 1 فوریه شرکت دارن. ما برای این عزیزان نامه و یا ایمیلی فرستادیم، سپاسگزار میشیم اگر فرمی رو که خواستیم برای ما پر کنن. این فرم شامل اطلاعاتی مربوط به اون دوست عزیز هم همراه با هم سفران ایشون یا هم اتاقی هاشون هست که باید در اختیار کشتی قرار بگیره. ما یه مقدار از اونها رو دادیم و برخی از دوستان هنوز اون رو نفرستادن. ضمناً 2 گزینه باید رو انتخاب کنن، یکی شماره 1 و 2 رو برای روز و ساعت کنسرت و یکی کنفرانس های من رو. علت چم این است که سالن اونجا 800 تقریبا 50 نفر است و ظرفیت بزرگ سال ما نزدیک به 3400 نفر. بنابراین یک برنامه 4 بار باید اجرا بشه، ولی من 4 تا موضوع متفاوت دارم، در حالی که کنسرت 7 نفر خوانندگان و هنرمندان خوب عزیز ما عیناً تکرار میشه. و گزینه 1 و 2 رو بگذارید، چون ممکنه 1 پر شده باشه و 2 رو از شما بخوایم که در شرکت داشته باشید. همچنین اگر فرمی درباره کردیت کارت هست، اون رو به این دلیل خواستیم، اگر قبلا از کردیت کارت شما استفاده کردیم اتوریزیشن مربوطه به اونه، ولی اگر از هر راه دیگری پول رو پرداختید لطفاً اون رو نادیده بگیرید. همچنین ما در اونجا 4 موضوع سخنرانی داریم که ما به دنبال سخنرانانی هستیم که در این زمینه به دلیل آگاهی و تخصص چون حرفی برای گفتن و شرکت در پرسش و پاسخ دارن. عنوان 4 تا موضوع هست: فقط ثروت یا پول، فقط قدرت، فقط شهرت و فقط سکس. اگر مایل هستید در این میزه گرد شرکت کنید، البته اگر از مسافران کشتی هستید، و ضمناً اگر هنرمندی هستید که توانایی نواختن آلت موسیقی یا به هر حال هنری رو برای ارائه کردن دارید برای تالنت شوهای ما، مایل هستیم نام شما رو بدونیم. البته باز تکرار می‌کنم، شامل عزیزانی که در کشتی با ما هستند و میخوان در این برنامه شرکت کنند، ولی ما کسی رو برای این کار دعوت نمی‌کنیم. به اندازه کافی ارکستر بزرگی به رهبری آقای کاظم عالمی و 7 خواننده داریم دیگه. اینکه عزیزان دیگری رو بخوایم داشته باشیم اصلا جا رو نداریم. ضمن در آن واحد 4 یا 5 نقطه کشتی در دوران هوشیاری و عرض کنم بیداری شما برنامه خواهیم داشت. فقط فرصتی بدید که با توجه به کار کاملا غیرعادی جمعیت 3500 نفره 3 شب و 3 روز به روی کشتی، که همه چیز اونجا فراهمه، فقط نظم و ترتیبی بتونه از در برنامه ها داشته باشه، و اون رو حتما با همت و محبت شما برقرار خواهیم کرد. در این باره هم لطفا نگرانی نباشید، عجله نکنید. اگر نامه به شما نرسید یا ایمیل، لطف کنید تماس بگیرید و بالاخره همه خوبان و عزیزانی که با ما هستن رو در این سفر خواهیم داشت. از همکاری و محبتتون هم بسیار بسیار سپاسگزارم. فقط تمنا میکنم این نامه ها رو همین امروز به پست بیاندازید که ما هفته آینده تقریبا همه رو داشته باشیم، چه هنوز شاید نزدیک 200-300 نفر از دوستان نامه ها رو بر نگرداندن گرچه به دستشون رسیده. به هر حال ممنونیم از همکاری و یاریتون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خیلی باش. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالی داشتم در رابطه با ارتباط من و دختر 20 سالم. البته شرایط ما یه مقدار متفاوته، اگه اجازه بدین یه توضیح کوتاهی بدم.
بفرمایید.
من 19 سالم بود وقتی که ازدواج کردم با کسی که خب به حال حالت خواستگار بود در ایران و هیچ رابطه عاشقانه ای نبود و فرهنگ خانوادگیمون هم از اول متفاوت بود. منتها به جهت این که من از اول فکر میکنم وقتی ازدواج میکنم دیگه باید کاملا خودم رو وقف زندگی بکنم، تمام تلاش و سعیم این بود که خب این زندگی پیش بره و درست بشه، با اینکه همسر من اصلا همراه نبود بود در واقع از اول.
شما که 19 سال
بعد از ازدواج حامله شدم و هر کاری کردم که این بچه رو بندازم، به جهت اینکه سنم خیلی کم بود و البته اون زمان غیرقانونی هم بود، ولی دکترها به دلیل غیرقانونی بودنش نه، ولی به جهت سن پایین من قبول نکردن چون گفتن ممکنه مشکل بعدم پیش بیاد. برابر این بچه موند دختر و از همون ابتدا به حسب اتفاقاتی که توی زندگی افتاد، ایشون و خانوادش بسیار بسیار مادیگرا بودن و ما اصلا این سیستم نبودیم، با این که از نظر خانوادگی ما بالاتر از اونا بودیم، ولی حتی جهاز منو پس فرستادن، لیست دادن دقیقا چی بخریم چی نخریم و خیلی مسائل بیش از این. و خب کلن هم خانوادهشون خیلی حالت پرخاشگر داشتن، دائم دعوا داشتن، دائم قهر و کینه های طولانی داشتن، چیزایی که من هیچ وقت تو زندگی تا 19 سالگی خودم تجربه واقعا نکرده بودم. و وقتی که به حال کارشون رو از دست دادن، شرایط مالی جوری شد که به حال هدیه‌ای که پدر من داده بودن برای ازدواج ملکی بود، ایشون گفتن بفروشیم، من گفتم بفروشیم، هرچی داریم هم مال هر دوه و طلاها رو بفروشیم بفروشیم. قرض بالا آوردن، کار نداشتن چندین سال تا به هر حال زندگی رو مجددا ساختیم و کارخونه باز کردن و تا تمامش کمک های از طرف من بود. ولی خب این وسط پدرم خیلی شاکی بود از اول که متوجه این داستانا شد، به من گفت جدا بشو. ولی خب من بچه‌م خیلی کوچیک بود و می‌دیدم خانواده اون اصلا در شرایط و وضعیتی از نظر رفتاری نیستن که خب برای این بچه رو که به من نخواهند داد. گفتم نه، هرچی هست و نیست من میمونم زندگی میکنم. و خب ما رفتیم به شهر ایشون که شهر من تهران بود ولی ایشون شهرستانی بودم، ما برگشتیم رفتیم اونجا. نذاشتن چندین سال من خانواده ما ببینم، فقط به دلیل اینکه پدرم شکایت کرده بود که چرا تو هرچی که این داره ازش داری میگیری و در قبالش فقط پرخوش و دعوا بود. در اصل خیلی ابیوسیف بود اون زندگی. من 12 سال زندگی کردم، تمام این 12 سال مشاور رفتم، ایشون یک بارم با من نیامد، هیچ همراهی نمی کرد. نظرش این بود که روانشناسا خودشون دیوونن، من نمیرم اونجا، چیزی اطلاعات اضافه به من نمیدن. و خب منم تنهایی دیگه راهی به جایی نمی بردم، یعنی همه میگفتن که کافی نیست، یک نفر اومدن کافی نیست. و خب تو این پرخاشگری ها و زد و خوردا من بهش بارهای آخر، سالهای آخر، و البته من این حرفا رو هیچ وقت نمی زدم اصولا به بیرون، یعنی کسی نمی دونست داخل چه خبره و هیچ وقت هم اهل قهر نبودم. ولی سالهای آخر بهش گفتم اگر این بخواد ادامه دار باشه و به این شکل بمونه من میرم و روزی که از این در رفتم دیگه هم بر نمی گردم. یعنی و می خندید می گفت نه تو جا نداری، کسی رو نداری، نگرد داره، واسه همینه من هر کاری میکنم، تو اصلا یعنی خیالت نمیاد. تا اینکه یک روز این اتفاق برای آخرین بار افتاد و من رفتم و دیگه هم بر نگشتم، کما اینکه خیلی هم سعی کرد ولی دیگه واقعا جایی برای من نمونده بود. یعنی من تمام اون تلاش هایی که میتونستم بکنم و بلد بودم یا یاد گرفته بودم یا خونده بودم یا دیده بودم یا شنیده بودم و انجام دادم و واقعا فکر میکردم دیگه هیچ جایی برای من نمونده بود که حتی یه موتیویشنی باشه واسه یه ذره دیگه تلاش. و خب البته اون زمان کارخونه بود، نصفش به نام من بود، ملکی بود باز دوباره پدرم گرفته بود، همه اینا رو گفت بده که اگه میخوای جدا بشی، چون حاضر نبود جدا بشه و من همه چی رو دادم، به اضافه یه دو تا دختر داشتم، اونا رو هم که گرفت حضانتشون و حتی حق دیدنشون. طلاق در شهر خودشون انجام شد. خب آدمی بود که خیلی اهل پارتی بازی و رشوه و این داستانا بود و من هم همه چی رو به اسمش کردم، بخشیدم و خالی اومدم بیرون. بهشم گفتم من میتونم دوباره از صفر شروع کنم، ولی تو اگه این پول رو ازت بگیرن میخوای باز بدوی دنبال این پول، بچه های من میمونن بدون سرپرست، چون کما اینکه دائما مسافرت بود و من همیشه تنها بودم و من همیشه تنها زندگی کردم، هیچ وقت شوهر به معنی واقعی نداشتم. بچه هامو ندیدم خیلی ساله، از سال 2003 تا به الان. الان ایران نیستم سال هاست و 2-3 سال پیش، خب البته تمام این مدت مشاور میرفتم که روزی که اینا رو اومدن چیکار کنم. توی این مدت ازدواج نکردم، همیشه اگر کسی بود آپشنی بود فکر میکردم که این چجور آدمی خواهد بود بعدم بگه بچه من بخواد برگرده یه روزی و همه اینا. تا اینکه 2-3 سال پیش سعی کردم که باز به در واقع با مشاور که صحبت کردم به من گفتش که تو هر جوری میتونی یه مسیجی چیزی بدی بده. خب من البته جاشو عوض کرده بود، تلفنشو، خونهشو، همه اطلاعاتشو قایم کرده بود، ولی شروع کردم تماس گرفتن آدمای خیلی قدیمی که میشناختم، با اینکه فکر میکردم شاید فوش بشنوم زنگ بزنم، چون از طرف اون بودن، کسی رو من تو شهر از طرف خودم نداشتم. با استقبال خیلی خیلی زیادی از طرف خانواده دور خودش، نه وابسته های نزدیک خودش مثل داییش، پسر داییش، اینا مواجه شدم، دوست صمیمی مدرسهش حتی، که اصلا برام شوکه شدم باور کنین. فکر میکردم حالا میخوان بد و بیرا بگم، ولی من حاضر بودم همه چی بشنوم تا ببینم شاید یه نتیجهی بگیرم از طرف بچه. و خب همه خیلی شاکی بودن از این آدم، گفتن از روزی که تو رفتی این آدم بدتر شده که بهتر نشده و از خیلی بده، با بیشتر آدم ها اصلا قطع رابطه کرده، خیلی خودشو بسته کرده، نمیره بیاد. من خب خواستار این شدم که اگه عکسی حداقل از بچه های من، گفتم ما اصلا نمیریم ببینیم. تو خیابون گاهی از دور دیدن، عکس گرفتن، چند تا بر من فرستادن، که خب من تمام این سالها حال من مشخص بوده دیگه. توی 3 سال پیش در هر صورت دختر من که رفتش دانشگاه تونستش که یواشکی فیسبوک باز بکنه، به من خبر رسید که میتونم برم اونجا مسیج بدم. براش مسیج گذاشتم، اطلاعاتمو نوشتم و ازش خواستم که با من تماس بگیره. 2-3 ماه اصلا خبری نشد ازش تا اینکه تماس گرفت با من، همدیگر پیدا کردیم، ولی خب شرایط زندگی خیلی بد، یا این آدم بیمار رفته یا آدم بیمار دیگه پیدا کرده که فقط و فقط سر پول جنگ و دعوا. و خب حالا هم وضعش خوب، ولی خب بچه‌ها این وسط له. خب هر شب و روز نداشتم دیگه، روز و شب و ساعتمونم که متفاوت دیگه، شب تا صبح فقط زنگ و گریه بود که میشد از طرف دخترم که اینجوری شده اونجوری شده و من واقعا نمیدونستم چی کار بکنم. تمام سعیمو کردم که بهش بگم یه جوری از ایران بیاد بیرون، من کمکش میکنم اینجا، ولی خب اجازه با پدره و خب خیلی شرایط مختلف دیگه. تو این مدت خب به هر حال از نظر خودم هم
شما نمیخواید با من یه گفتگویی بکنید؟ آخه عزیز، اینجور داستان تعریف کردن که ما رو به جایی نمیرسه. من یک دو دفعه آمدم با تون حرف بزنم که نشد. آخه شما فکر کردید یه گوشی پیدا کردید و قصه دارید تعریف میکنید. ما این مشکل شما رو حل نمیکنه. بعدم
ببخشید من
صداتون
رو نشنیدم.
خب آخه میدونم، ولی آخه شما باید یه نفسی هم بکشید، یه فرصتی هم بدید. من خب این توضیحات و توجیهات شما یه کسیست که میخواد یه داستانی بنویسه و به میل خودش هم تعریف کنه، از آغاز یه زندگی درست کنه که اونا خانوادهشون چنین و چنان بود و شما میدونستی تو اینا، بعد رفتید بعد بچه داشت بید بعد بچه رو خواستید بندازید نه از طریق درست، بهتون اینو اونو گفتن موافقت به دلیل سن نکردن، بعد بچه ها رو گذاشتید دلیل دست اون آدم اومد. به من بفرمایید که شما وقتی 19 سالتون بود ایشون چند سالش بود که با هم ازدواج کرد؟
7 سال از من بزرگتر بودن.
حالا دخترتون الان چند ساله هست و چند سالش؟
20 سالش.
اون یکی چند سالش؟
17.
خب حالا شما واسط بعد چند سالیست که شما جدا شدید تو اونا رو ندیدید؟
از 2003-4.
بنابراین یعنی
جدا شدم و ندیدم،
برای که یکشون بنابراین مثلا 9 ساله بوده، اون یکی دیگه 6 ساله.
بله.
و با اون آقا رفته، یعنی همسر سابق شما رفته ازدواج کرده، درسته؟
بله.
شما فقط تنها میتونید اگر یه موقع اونا کمکی خواستن که شما که مادر برای اونا نبودید اساس و به هر حال چیزی از اونا باقی نمونده و شما چرا چنین کردی تو ازتون شنیدم، ولی هیچ کنش قابل توضیح و توجیه با همه اون حرفا نبود، بعدم خروجتون ضرورتی نداشت آمدید، ولی حالا آمدید اینجا، الان خودتون چه میکنید؟ در کجا هستید اصلا شما؟
من کانادا هستم.
چطور شده تونستید بیاد به کانادا؟
من بعد از اینکه جدا شدم یه 2 سالی خب حالم خیلی بد بود، بعد از یه 2 سالی تصمیم گرفتم که همیشه دلم میخواست که درسم ادامه بدم، برم و درسم ادامه بدم و رفتم مسترم رو گرفتم خارج از ایران، دوباره برگشتم ایران، ولی سعی کردم خیلی تماس داشته باشم با بچه ها، ولی خب با شرایطی که اون آدم داشت هیچ وقت موفق نشدم واقعا به یه تماس. من دنبال تماس سالم و درست بودم.
اصلا شد حرف عزیز،
چندین بار اول خیلی بچه ها رو وسیله کرد برای آزار دادن من و من دیدم اونا، یعنی من از طرف مشاور بهم گفته شد که اینطوری اونا مثل یویو میشن و حالشون بدتر میشه، بهتره که اصلا نباشه این یه همچین چیزی، چون اون آدم اصلا نمیخواد همراهی بکنه.
آخه عزیز
اینجا الان درس نمیخونم، کار میکنم.
نه ببینید شما، من البته مشاورینتون معلوم خیلی کم میدانستن، برای که این طریقه مشاوره نیست، یعنی شما اگر بعد از این همه سال مشاوره به اینجا رسیدید، اونم یه آدمی که به هر حال تحصیلاتی داره، معلوم شما رو در دنیای خودتون همچنان نگه داشتن. حالا موضوع اصلا منتفیست، الان دختر شما از شما چی میخواد؟ نه اینکه چه حال و وضعی داره، اونو میشه فهمید. از شما میگه برای من چه کن؟
قبلا میگفت هیچ کار نکن و من اصلا نگو من از ایران برم بیرون و
نه من بیرون نه من ببین باز شما رفتی تو همون فاز خودت عزیز، من اصلا همچی سوالی از شما نکردم. ببینید شما این گونه که به موضوع نگاه میکنید اصلا هیچ وقت هیچ موضوعی نه روشن میشه نه حل میشه. من سوالم از شما اینه که دختر شما الان از شما میگه مادر برای من چه کن؟
خودش نمیدونه. گاهی میگه میخوام بیام، گاهی میگه نمیخوام بیام.
بنابراین شما حرفتون است که هر وقت خواستید بیای و شما هم برید تحقیق کنید ببینید چگونه میتونید بیاریدش، بیاریدش. یعنی شما فقط باید منتظر بشید ببینید اونا از شما چی میخوان، و الا شما نه نقشی میتونید داشته باشید، نه حرفی برای گفتن دارید، نه راهی سوالی کردن نظرتون رو بگید. راهنمایی خواستن برای که من فیزیک بخونم یا شیمی، نظرتون رو بگید. من با اینکه شما اظهار عقیده و نظر بکنید مسئله ندارم، سوالی کردن در حدی که اونا میدونن سوال از شماست جواب بدید، ولی هر وقت چیزی از شما خواستن مادام که میتونید و تا حدودی درسته، ای درسته که انجامش بدید. همین فعلا شما کار دیگه نمیتونید بکنید عزیز. بعد از 11 سال جدایی، بچه 9 ساله یا بچه 6 ساله ای که حالا شده 17 ساله و 20 ساله، شما فقط میتونید بگید من میتونم برای چی کار کنم. این درست مثل این که آدم میره توی مغازه یا تو رستوران میگن چی میخوری، شما فقط مأمور پذیرایی میتونید باشید وقتی اونا گفتن چی میخوان. اگر دارید و میتونید این کارو میکنید، اگر نه که هیچ، و الا خودتون تصمیم بگیرید، نقشی داشته باشید. اون زمانی که شما باید تصمیم میگرفتید، نقشی داشتید، نتونستید، نمیگم نخواستید، نبود، ولی حالا دیگه شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما فقط باید منتظر بمونید ببین اون از شما چی میخوان، هر کاری که خوب و درست بود انجام بدید. همین، نه راهنمایی بکنید بهشون، بگید این کارو بکن اون کار نکن، مگر اینکه اون از شما سوال. در این نقش شما یه نقش مشاور است برای اونها، به این امید که بتونید یه جایی اگر اونا میخوان کمکشون کنید و همین، و وارد زندگیشون هم نشید، مسائلی هم از خودتون ابتکاری به خرج حالا دیگه ندید، منتظر بشید ببینید اونا چی میخوان. یه رستوران شما باز میکنید که شما هستید، هر وقت اومدن هر چی خواستن رو داشتید و در اختیارشون بگذارید و همین، هیچ کار دیگه ندارید. بنابراین بی خودی هم دوباره شما به هر حال مواظب خودتون باشید. متاسفم از آن چی که اتفاق افتاده، ولی به هر حال شما تنها میتونید نقش در حقیقت دهنده رو، بخشنده رو داشته باشید در ارتباط با بچه‌ها، و غیر از این هم دنبال هیچ چی دیگه نباشید عزیز. من اینا گرفتار میشم. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
ممنون. خیلی ممنون. مرسی.
خدا نگهدارش.
خدا.
شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
طلبکاری عزیز، قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقاموری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردام با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود به همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که 1. سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولا می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
رک های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500، 949-679-3500، ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با عرض سلام، من از شرق آمریکا زنگ میزنم در مورد یک دختر 17 سالمه که اینجا به دنیا اومده، تک فرزند هستش، سال آخر دبیرستان پابلیک اسکول هم میره. درستش تو مدرسه بسیار بسیار خوبه، از کلاس میدل اسکول که شروع کرد نمراتش همه ایه. از موقعی که های اسکولش رو شروع کرده، درستای سخت در این درستا که به صلاح اینجا بهش ای پی میگن، درستای خیلی زیاد ای پی برداشته و به یه حالتهای همیشه سعی کرده نمرش، البته نمیگم هر امتحانی که بده نمرش ایه، ولی اوریج که تو کارنامه میره آخر فصل یا آخر کورتر همه نمراش ای بوده و ای استودنت تو مدرسه. دختر بسیار بسیار شیطونیه، یعنی شیطون نبه نحوه بعد، بازیگوش، خیلی سوشبله، دوست داره خیلی با دوستاش صرف کنه، که البته برنامه شما که گوش دادم چون تک فرزنده متوجه شدم که خب طبیعیه ما بهش اجازه میدیم، خیلی زمان با دوستاش میگذاره و بیرون میره، کنسرت دوست داره بره، قیافه و ظاهر خودش خیلی دوست داره برسه، چیزایی میخره که من مثلا تو زندگی نمیخرم، البته به خاطری که پرابلم ایجاد نشه در مورد چیزایی که میخواد بخره. ما که دبیرستانش رو شروع کرد، ما یه مقدار بودجه براش گذاشتیم، حساب براش باز کردیم هر ماه، اون مقدار بودجه که خیلی هم زیاد نیست، ولی خب من کسی رو نشدم باش مشورت کنم که چه کسی رو مثلا چه مقداری تو براش بذارم. به هر حال خودش منش میکنه، هرچی میخواد، بهتری مارکا هرچی باشه.
نه اونها رو متوجهم، نه وارد این جزئیات نشید. نه صبر کنید، صبر کنید.
میگم که پرابلم هم با فرزندم اینه که خیلی بلند پرواز، یعنی چون نمره هاش ای هستش و درس بالا گرفته، دوست داره که الان سال آخر دانشگاه و الان دیگه فکر کنم تا 10 روز 15 روز دیگه آخرین حدودیه که میتونه برای دانشگاه اپلای کنه، دلش میخواد بهترین دانشگاه آمریکا بره، که خب ما خیلی دوست داریم بره و چرا که نه. ولی پرابلمش اینه که این بچه خیلی یعنی تمام وقتش با سوشال میدیا و با دوستاش و با اینا مصرف میشه. یه جورای خودشو میرسونه همیشه، نمراشو خوب نگه داشته، ولی من از اول تابستون گفتم بهش که تو این طریقی که خودت هستی باید اپلیکیشناتو شروع کنی پر کنی، همین جوری هی عقب انداخته. یکی از دانشگاه‌های بسیار خوب آمریکا که ارلی اکشن دارن اینا اپلای کرد که خیلی امیدوار بود قبول میشه که تا 15 دسامبر بهش جواب میدادن که اونجا قبول نشد، سه روز همین جوری گریه کرد و زاری کرد و البته به خاطر اون دانشگاه دانشگاه دیگر هم خیلی اپلای
ما میتونیم با هم صحبت کنیم؟
بله ببخشید من عزیز... تلفنم بده. بله
نه ببینید از اون خطهاییست که نه سب کنید.
بله معذرت میخوام بفرمایید.
سال اول من به تون راه بید. سال اول من است که چقدر اهل ورزش و فعالیت های ورزشی؟
اصلا اهل ورزش نیست. وقتی که
نه خب کافیه برام. نه کافیه. نه ببینید عزیز
بله.
شما
هر کاریش
کردین. حالا سب دختر شما قرار بوده که درخواست پذیرش یا اپلای کنه برای دانشگاه‌های مختلف، وقتی که این کارو پشت گوش انداخت یه جا که میگید اون کارو کرد، به من بگید که چرا در اون مورد که مسئله وقته و یا از دست دادن فرصت شما و پدرش محکم جلوش نیستید که اینا باید پر بشه، اگر به موقع نره ددلاینش مسئله میشه چرا اونجا دخالت نکرد؟
نه دا...
نه جر و بحث نداره
واقعا. من خیلی یعنی دائم بهش بیا پدرش میگه که اصلا تنبیهش باید بکنه، تلفنشو بگیر.
نه عرض منی نیست. نه صبر کنید عزیز، من نمیدونم شما اگر پدرید و مادرید به سر یک موضوع میستید که دخترم اینجا که شما میتونید درگیر بشید چون مدت ها اینجا بودید، ددلاینش هست دسامبر مثلا 10 و بنابراین تو بهتره پنجم دسامبر اینو پر کرده باشی، چه توضیحی داری که این الان پر نمی کنی و نمیفرستی؟ بفرست من خاطرم واسطه بشه. شما هم چی گفتگوی باش نمیتونید بکنی؟
دائم من هم کامچین گفتگو رو مرتب هر روز، یعنی انقدر این گفتگو رو باشه.
نه من گفته عزیزم
دائم به من میگه که مامان it's out of control, it's on my control, it's under my control.
اصلا حرفی نیست. مثلا I don't care for under control. بنویس بده من پست کنم.
آخه میدونین این دانشگاه ها که همشون اسیای خیلی بسیار، یعنی فقط چهار تا سوال نیست، خیلی اسیای مختلف میخوان، مخصوصا دانشگاه هایی که
شما چرا مثل دخترتون به من جواب میدین؟
بله
شما چرا مثل دخترتون بهانه میگیرید؟ و بعدم با
یه
کسی
یعنی من نمیتونم براش پر کنم، یعنی
من نگفتم
بهشم میگم بیا بشینیم با هم بشینیم پر کنیم، میگه الان میکنم، میگم بنویس امشب بیار برای من مثلا حسابی تو بخون بنویس من ببین به کسی برات ریویو کنه، ولی عمل نمی کنه. مثلا با اینکه نمره هاش مثلا 10 تا 15 تا 12
سرکار خانم اونا رو فرمودی،
ولی الان سال 12 هم که هست هفته یک روز حداقل مدرسه‌شو میس میکنه میخوابه، مثلا نمیدونم
از اون همه عزیز من پس اون همه تبلیغات برای دختر خوبی همه چیزش عالی هست عزیز من شما نه. که ببینید چون نیفتید لطفا روی خط سوالایی که خودتون دوست دارید حرف بزنید راجعش بگید، اون به من کمک نمیکنه. شما لطف کردید من تلفن کردید من قراره بفهمم، شما که قرار نیست موضوع رو بفهمید، شما که قرار نیست برای خودتون داستانای خودتون رو که میدونید تعریف کنید. عزیز سوالای من مشخصه، من میخوام ببینم بفهمم. شما لطف کردید تلفن کردید ما میخوایم مسئله رو حل کنیم، ولی اون قصه رو که خب شما بگید برام میگم روزتون بخیر خداحافظ. نه نرید اونجا عزیزم، دختر شما توی ورزش نبوده، این مشکل ماست. دختر شما الان دارید میگید اینا رو باید مطرح کنه که هفته یه دفعه مدرسه نمیره، یعنی ما اینجا مسئله داریم، یعنی ما اینجاییم که گرفتاری داریم که چرا دختر شما هفته یه روز مدرسه نمیره. بعد این تبلیغی که درباره درس و امتحانش میکنید کافی نخواهد بود، برای که میتونه دختر باهوشی باشه، ولی این کفایت نمیکنه. مسئله ذره جدی تر از ایناست. بعدم شما و همسرتون باید نشون بدید که شما اینکه میخواید این مشکلات حل کنید چقدر دانایی و توانایی دارید. چرا یه دونه بچه داری؟ شما و همسرتون موضوعای مهم رو که آدم نمیتونه به عهده‌اش بذاره، من یه جوری وانمود میکنین که من نمیدونم که ای پی چیه یا نمیدونم باید مقاله یا اسی بنویسه، اونا رو من میدونم. بنابراین بیاید درباره موضوع مسئله صحبت کنیم، چون وقتی این گونه دور موضوع مسئله میچرخی مشکلی رو حل نمیکنه. وقتی شما به من میفرمایید اصلا استدلال تو ما که من یه پولی بهش میدیم یا به حسابش میریزیم ولی من با کسی چون صحبت نکردم نمیدونم چقدر باید بریزم، آخه اصلا اینا موضوع شما نیست. یعنی اینا فرار کردن از اون، همون کاریه که دخترتون میکنه، یه کار لازم واجب رو نمیکنه. یه کسی که دختر شده به 17 سالگی و 5 سال یا 10 سال داره بهش پول تو جیبی میده، یه الانسی براش مشخص کرده میپردازه، حالا فکر کنه سوال اینه که من چون نداشتم کسی که ازش بپرسم که اصلا هیچ معنایی نمیده، نمیدونستم چقدر باید بدم. اینا نتیجهش این است که ما هیچ موضوع مسئله رو روشن نمی کنیم. اینه که یه تمنای مثلا از دوستانی دارم که وقتی تش میارن یه گزارش که میدن یه کمکی نفس بکشن که بشه وسطش حرف زد، چون برخی از تلفونا یک نفر میتونه حرف بزنه، نفر دوم صداش نمیاد. احتمال شما این گونه نبود و بعدم به گونه ای که شما موضوع و مسئله رو حل میکنید اصلا میست که ما نه تنها مسئله و مشکلی نداریم، باید برای همچین دختری به این خوبی دست بزنیم. ولی بعدم دونه دونه این ور اون ور یه چیزایی میاد بیرون و بعدم ماجرای این مدرسه نفتنش به خاطر یه جایی که قبول نشده، سه روز گریه کردنش نشون میده چه مقدار غیر واقع بینانه است که فکر مثلا حتما اونجا قبول میشه و بعدم چرا کوشش خودشو به درستی نمیکنه. خیلی از اوقات میخواد جای قبول نشه، دلش میخواد جای مشکلی بره نره. ما نمیدونیم اینا رو. بنابراین متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی اگر یه موقع دیگه اومدیم میتونیم با هم صحبت کنیم یا به هر حال با کسی در این باره صحبت کنیم، چون به گونه ای که شما با موضوع برخورد میکنید از عهده حل مسئله بر نمیاد، حتی پرسش نامشخص چه مسئله. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خیر باشد. همراه بفرمایید. الو سلام. بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی دوستتون دارم آقای دکتر. بسی از برنامه خوبتون. خواستم راجع به خودم و این رابطه که الان توش هستم با تو مشورت کنم.
بفرمایید.
واقعا به بنبست خوردم آقای دکتر. دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم. آقای دکتر من 26 سالمه. 26 سالمه. دو تا بچه دارم. بچه اولم 10 سالشه، بچه دومم 5 سالشه. آقای دکتر
شما تو چه سنی ازدواج
کردید؟ من 13 سالم بود عقد کردم، به عقد یکی از فامیل نزدیکمون در اومدم، به زور به اجبار خانوادم 2 سال عقد کرده بودیم. تو سن 15 سالگی من ازدواج کردم. ازدواج فوق العاده نخواسته آقای دکتر. اصلا وقتی یادم میاد اون روزا اصلا نمیتونم، هنوز نتونستم فراموش کنم.
چرا؟ نه سب کنید. اول به من بگید در اون زمانی که شما 13 سالتون بود، کسی که بعدا همسر شما شد چند سال از شما بزرگتر بود؟
10 سال از من بزرگتر بود.
چرا پدر و مادر شما چرا پدر و مادر شما اصرار داشتن دختر 13 یا 15 سالشون ازدواج کنه؟
برای اینکه نفهم و نادان بودن آقای دکتر، برای اینکه مجبور بودن به خاطر یه موضوع دیگه که مثلا برادرم میخواست با یه خانم ازدواج کنه، اونم فامیل بود. بعد اون خانومو که الان زن داداش من هست، شوهر منم میخواست، بعد داداشم نمیخواست، ولی بابام مثلا تصمیم گرفته بود اونو برای برادر من بگیره. بعد ما همه خیلی فامیل نزدیکیم، همه هم با هم دیگه. بعد اون دختر خانم رو دادم به داداش من. بعد اون خانواده که مثلا بابای دختر، یعنی بابای زن داداشم، به پدر من گفت حالا تو باید دخترتو بدی به این آقایی که خواستگاره، اونم خواستگاره دختر منه، که مثلا اینا بین اینا مشکلی پیش نیاد، چون فامیل نزدیک بودیم و اینا. و بابای منم از روی نادانی این کار کرد. منم خیلی بچه بودم آقای دکتر، من اصلا گریم کردم، فقط میگفتم تو خدا من داشتم دست میخوندم، خیلی دستم خوب بود آقای دکتر، دستم اصلا فوق‌العاده بود، داشتم دستم رو میخوندم، من گریه میکردم، خیلی هم میترسیدم، نمیدونستم اینو دارم با من چیکار میکنم. خلاص من بعدشون در آوردم به زور، بدون این که من مثلا سر سفره اوقات من بعد نگفتم، حتی من امضا نکردم، این انکار با من کردم. بعد تقریبا دو سال ما عقد کرده بودیم. توی این دو سال این آقا میومد میرفت و اینا، من خیلی فرار میکردم. همیشه وقتی میومد خونه ما، من میرفتم خونه دوستام، قایم میشدم خونه خواهرم، اطرافمون بود. بعد خلاصه اینا دیگه یکی دو بارم کارمون میخواست به جدایی برسه و بعد ولی بازم فامیلا واسطه شدن که نه حتما باید ازدواج کنن. اینا
میشه من ازت یه سوالی بکنم؟ سب کن عزیزم، آیا تو اون دورت دو سالی که شما عقد بودید با هم رابطه فیزیکی و جنسی هم داشتی؟
کامل نه، ولی به زور یه کارایی میکرد آقای دکتر. به زور یعنی خیلی به زور، یعنی یه جوری که حتی نمیدونم، من خیلی بچه بودم آقای دکتر. اصلا وقتی که اون روزا یادم میاد من چقدر احمق بودم که اجازه میدادم مثلا این کارا با من بکنه. من از اول میتونستم مقاومت میکردم آقای دکتر. من قضیه‌ام خیلی طولانیه،
نه میرسیم،
زودتر بگم.
نه صبر کن، به هیچ وجه تو مسئول مسئول
ما.
آخه عزیز من باید تو رو بفهم. نه من باید تو رو بفهم، تو ای داستان خودتو بگی. بذار برای که ذره آروم بگیره، بذار ما پیام ها رو بشنیم، با خاطر آسوده وقت داریم با هم مفصل صحبت بکنم. روی خط باش، نگران باش. روی خط باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفا با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم می‌کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی. 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، پنجشنبه 24 دسامبر، با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز. پیروز، پنجشنبه 31 دسامبر، صدای محبوب سنس مرتضی.
چشای بچه پلنگش، خنده ماه قشنگش،
و سارا سوم ژانویه، هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اعتراض 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی، 1-800-861-0306، 1-800-861-0306.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام ستار بیکری 22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949 945 2004. 2004 949-945-2004.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خسته نباشید آقا
دکتر، مرسی. شما از کجا تلفن میکنی عزیز؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی از اروپایی؟
الان من تقریبا 2 سال و 6-7 ماه میشه من مهاجرت کردم به اروپا با بچه
هم. با داست اگر یه صدای اضافه هست اونو حس کن، اگر رادیو چیزی قطعش کن عزیز.
من به
قرصی
صدای اخی ندارم، من از تلفن فقط دارم.
اوکی، بسیار خب، به من بگو چه شد. من میشنوم، نگران نباش، حرفت تو بزن، چون بعدم ببینیم کجا میرسیم. جان
آقای دکتر، من داشتم براتون میگفتم، بعد من به اجبار خانواده ازدواج کردم با این آقا، یعنی خیلی مشکلات داشتم از همون شب اول ازدواجمون که من نمیتونستم این آقا رو بپذیرم، یعنی نتونستم. مثلا چند شب طول کشید تا اینکه مثلا ما بتونیم با هم دیگه بخوابیم، من نمیتونستم قبول کنم. بچه بودم، مادام بودم.
صدا خراب شد یه دفعه، ببخشیدم، صدات خراب شد. صدا خراب شد. اونجایی که بودی خوب بود. اگر تلفن دستیه.
از موبایل دارم زنگ
می‌زنم. همون دیگه، همینجا که هستید بمونید. آره عزیزم، همینجا بمون جان.
مرسی آقای دکتر. بعد آقای دکتر، ما با هم ازدواج کردیم. بعد تقریبا خیلی توی این چند سالی که با هم ازدواج کردیم، من فوراً نخواسته بچه دار شدم و بعد بچه اولم به دنیا آمد. خیلی مشکلات و مسائل داشتم، بعد چند دفعه خواستم جدا شم، نمیتونستم چون پدر مادرم اینا، هیچ کس تو خانوادم پیشم نبود. بعد اینا یه جای دیگه بودن زندگی میکردن، یعنی خارج از کشور بودن همشون، فقط من تک و تنها بودم. یعنی وقتی که من ازدواج کردم همشون رفتن از پیش من بدون که هیچ حمایتی کنن منو، بدون که اصلا. بعد دیگه آقای دوشون، من خیلی تنها بودم، نمیتونستم کار بکنم. ایشون من خیلی کتت میزد، خیلی خیلی شکاک بود، خیلی من کتت میزد آقای دوشون. بعد دیگه بچه اولم به دنیا اومد، 5 سال گذشت، تقریبا 5 سال گذشت فکر میکنم. ایشون همینجوری هی منو اذیت میکرد و کتک میزد. یه وقت خوب بود، بد بود، خیلی خیلی مشکلات داشتیم با هم، خیلی مسائل داشتیم. بعد دوباره من یه رفتم مسافرت خارج از کشور پیش پدر مادرم، دوباره اونجا خواستم جداشم دیگه بر نگردم، نتونستم. حقیقتش ترسیدم از اینکه مثلا تو خانواده پدرم چجوری بتونم زندگی کنم، با اونا بتونم منو حمایت کنن، یعنی همیشه با من از لحاظ مالی همه چی من نمیتونستم حمایت کنن اون زمان. بعد من ناچار دوباره برگشتم آقای دکتر، از روی بدبختی دوباره با این آقا شروع کردم به زندگی کردن. بعد دیگه خیلی تحمل میکردم، من میشه مجبور بودم چون هیچ چاره نداشتم آقای دکتر. دوباره بچه نوامم به دنیا آمد، بعد بچه من تقریبا 2 سال خورده‌ایش بود. بعد یکی از اعضای خانواده شوهرم اومدن به اروپا، بعد من از طریق ایشون تونستم مهاجرت کنم به اروپا.
یعنی چی؟
یعنی ایشون یکی از اعضای خانواده‌شون اومدن اروپا، من از طریق ایشون تونستم بیام دعوتنامه قانونی وارد اروپا بشم. خیلی خیلی مفصل آقای دکتر. بعد آره دکتر، تقریبا 2.5 سال میشه من الان تو اروپا هستم. وقتی که من اومدم اینجا 6 ماه بعدش من برگشتم ایران، دوباره مسافرت کردم. به خاطر این چه مسائل و اینا خواستم برگردم کار همسرم رو درست کنم و بیام. بعد اونجا رفتم دوباره با ایشون برخورد کردم، خیلی برخوردت بعد بچه همون خود تک زد، بعد بخورم خیلی بد رفتاری میکرد، همیشه شکاک بود، گوشی موبایلم رو چک میکرد، همیشه وسایل رو میرفتم بیرون میمدن چمیدونم زیر رو کرده بود، خونه رو میگشت، تبلت رو نگاه میکرد، وسایل رو خیلی خیلی آیدوزه، خیلی وحشتناک بود. خیلی این دفعه که من برگشتم، بعد دوباره برگشتم اومدم، پدرمادرم ایران بودن، بعد ایشون گفتن که نه حتما تو باید ایشون رو ببری با خودت، اگه تو این کار نکنی آبروی ما میره، اگه تو این کار نکنی فردا هزار یه هست باشد در میارن، میگن تو رفتی اونجا کسی رو یه میخوای زندگی کنی. یا خلاصه بازم با بدبختی و نمیدونم اسمش چی بذارم آقای دکتر، نمیدونم واقعا چی بگم. خب دکتر، من دو سال خورده ای الان تقریبا تو اروپا زندگی میکنم با دو تا بچه، تک و تنها، هیچ کسی هم مثلا پیشم نیستش که بتونم
داخل داستان این که
هیچ کس، تک و تنها تو این دو سال خورده ای من زندگی کردم. این آقا حتی یک دفعه ما نگفت تو مثلا با دو تا بچه نیاز مالی داری یا نداری، یا مشکل چی داری، چی میخوای، من چیکار میتونم برات کنم.
آخه عزیزم
اصلا که رفتم مسافرت پیشش،
سب کن عزیزم، سب کن. من اصلا نمیدونم چرا تو داستانا رو عوض میکنی. اولا ببین، تو میگی یه چنین زندگی جهنمی داشتی، بعد این آدم هم که اگر باش باشی که الان هنوز هستی هیچ کمکی بهت نمیکنه، بعد پدر و مادر ابله نادان تو بر میگردن میگن دربارت حرف در میارن، آبرون میره، حالا مثلا چه اهمیتی داره؟ حالا شما اومدی اروپا، بذار من بفهممت، اومدی اروپا اونجا داری زندگی میکنی، ولی حرفای تو به من میگه که همسر در ایرانه، نیومده اروپا، درسته؟
نه نیومده،
بسیار خوب.
آقا تو دارم همینه برات میگم، بعد من این کار انجام دادم، یعنی فقط به پدرم بودم گفتم من این کار رو میکنم، فقط دیگه دست از سر من برداری، از این به بعدش رو من خودم باید تصمیم بگیرم که اینجا میتونم زندگی کنم باهاش یا نه. آقای دکتر، من این کار رو براش انجام دادم، اقدام کردم واسش، دعوتم رو واسش فرستادم، الان تقریبا دو هفته میشه کاراش درست شده، یعنی دعوتنامش چیز ببخشید ویزاش گرفته، شنیدم یکی یه هفته دیگه شاید بیاد اینجا. یعنی من اطرافیان شنیدم کسی که تو ایران هستن، شنیدم داره میاد اینجا، ولی خب من باش قبلش اتمام حجت کردم آقای دکتر، گفتم که من هیچ کاری دیگه با شما ندارم، من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، تمام واقعیت بهش گفتم که من چرا زندگی کردم، چرا شروع کردم، چرا با تو بودم تا الان، از روی اجبار بوده، از روی مجبوریت بوده، از ترس آقای دکتر، من هیچی نمیتونستم بگم.
عزیز من چرا داری داستان
من گفتم من از روی مجبوریت باز زندگی کردم، ولی از این بعد دیگه نمیتونم باز زندگی کنم. گفتم خواهش میکنم وقتی هم که اومدی اینجا خودت همین جوری که من تو این دو سال تک و تنها زندگی کردم، رو پای خودم وایسادم، برای خودم زندگی تشکیل دادم، تو هم از این بعد خودت فقط نیا سراغ من، چون اگه بیای سراغ من دیگه نمیتونم پیش ببرم، حتی خودم و حتی این دو تا بچه ها من نمیتونم پیش ببرم. آقای دکتر، الان من خواستم از شما بپرسم، نمیدونم آقای دکتر چقدر حرفای من تونسته شما چیزی فهمیدین یا نه، ولی من از شما این راهنمایی رو میخوام آقای دکتر، به نظر شما الان من باید چیکار کنم؟
آخه که اگر بشه یه ذره باز مثل دوستان ما قطع و وصل کن، بذار حرف بزنیم عزیز. من گفتم داستان رو، باز اومدی آخه ببین عزیز، تو داری برای من یه مردی رو توصیف میکنی اینقدر بده، حالا یه مرتبه میخوای گزارش بدی که ظرف فرض کن که نمیدونم 13 سال یا 11 سال گذشته بعد از عروسی چه گذشت، اون که همه اینا رو میدونه، برای یکی دیگه که تعریف نمیکنی. این که برای بهش گفتم که من بر سر اجبار با تو بودم، گویی مثلا این آدم اینا رو خبر نداره. این شماره یک. دو، یه آدمی که اینقدر به نظر تو بده، حالا چرا یه رفته میخوای ازش یه آدم خوب و رفتار خوب در بیاری؟ اونم من نمیفهمم. حالا اگر سوال تو اینه که همسرت که اومد اونجا میخوای چی کار بکنی، سخنرانی که فایده نداره، تو یه راه داری، و اون اینه که اگر میخوای جدا بشی بری تقاضای جدایی بکنی که حالا قواعد و قوانین اونجا من نمیدونم چه هست و بعدم شوهر تو داره میاد اونجا میخواد چه جوری زندگیشو بگذرونه، آیا میخواد مثل تو کمک بخش دولتی رو بگیره از اونجایی که پناهنده شدی تا آمدید، یا اینکه نه خودش یه درآمدی داره یا مهارتی داره چیکار میخواد بکنه؟
سر دولت ایشون حمایت میشه.
بسیار. پس بنابراین شما یه مقدار آدمایی هستید
وابستگی نداریم، یعنی وابستگی مالی نداریم.
نه متوجهم عزیز.
مثلا من اگه من با مثلا منظورم که من باید ایشون رو حمایت کنم چون من دعوتشون کردم، نه ایشون خودشون میان و از هم موقعی که هم که میرسن به اینجا بعدی که مثلا خودشون اینجا رجیستر میکنن از اون بعد دیگه اثر مالی و همه چی دولت حمایتشون میکنه، ولی جا نه، از لحاظ جا حمایت نمیشه، مثلا خونه که بخواد زندگی کنه توش.
پس کجا باید زندگی کنه؟
من بهشون پیشنهاد دارم همون جایی که من همون خانوادهشون که اینجا هستم زندگی کنم.
چه اعضایی از خانواده ایشون اونجا هستن؟
نزدیکم خیلی، درجه یک.
خیلی خوب، بنابراین ایشون اگر بخواد میتونه بره اونجا. حالا فکر میکنید که ایشون به حالا که اومد اروپا شما بهش گفتید که برو جدا شو، اول ایشون میره یا نخواهد رفت؟
نه آقای دکتر، ایشون نمیرن. ایشون حتی برگشتون برای من مسیج کردن که من اجازه اینو نمیدم که تا لحظه که من زنده ام یا خون تو رگ‌های منه، من اجازه نمیدم تو از من جدا شی و اجازه اینو نمیدم که تو بخوای طلاق بگیری یا بری با یک کسی دیگه ازدواج کنی. یا اصلا این چیزایی که من تو ذهنم اصلا نیست آقای دکتر، اصلا من دنبال این
باز رفتی عزیز. عزیز من چرا داری حرفای عجیب و غریب میزنی؟ باز چرا داری همون کارایش یه ذره صبر کن به این فکرا نیستی، چه فرقی میکنه که تو به این فکر هستی؟ اون چی فکر میکنه مهمه؟ حالا تو ممکنه به من بگی به چه مناسبت کاری کردی که ایشون بیاد اونجا که خودت و بچه ها به خطر بیافتی؟
آقای دکتر، از این لحاظ من این که به خاطر بچه ها بود، بچه هم خیلی اینجا داشتن آسیب میدیدن از به تنهایی. من خودم تمام وقتم و تمام ساعتی روز و همه چیزو واسه اینا گذاشتم، از همه لحاظ به همه چیزو رسیدگی میکنم، ولی من گفتم ایشون اگر انقدر منطق داشته باشه که همچی چیزی رو قبول کنه بیاد ایشون هم اینجا باشن، نه کم بوده من رو احساس کنن نه کم بوده ایشون رو احساس کنن.
شما واقعا حالت خوبه؟
بچه ها زیاد آسیب نرسه، چون ما که دیگه چیزی نمونده ازمون، حداقل این بچه ها خیلی. من این تو ذهنم بود قبل، بعد از اینکه اصرار خانوادم بود، بعدش این تو ذهنم بود بیشتر که مثلا به خاطر بچه ها این کار کردم، چون بچه ها خیلی باهاشون رو دوست دارم خیلی، بعد ایشون هم خیلی علاقه داره به بچه هاشون، ولی دیگه هدف من اولش یه اصرار خانوادم بود و نادان شدن و احمق شدن دوباره.
من اصلا نمیفهمم عزیز من. عزیز من صبر کن قربونه، چرا پرت و پلا سر هم میکنی؟ یه مردی با اون مشخصات که اینقدر تو رو میزده، بچه ها باباشون رو دوست دارن که شاهد اینا بودن، بعد تو یه مرتبه یه مردی رو که اونگونه تصویر کردی که اینقدر بده، حالا یه آدم معقول منطقی فهمیده پدر خوب مهربان از توش بخوای در بیاری، اینا تصورات تو بود؟ آخه من میتونم تصور کنم که الان 20 سالمه. آخه عزیز چرا همجوری یه چیزایی میگی؟ بعدم اگر این آدم داره از اون ور تو رو تهدید میکنه که من نمیذارم چنین و چنان بشه، بعد تو میگی بیارش، بعد میگی به خاطر حرفای نه. ببین عزیز، یا داری یه چیزای سرهم میکنی، یا بسته به این که میخوای بگی یه چیزی خوبه یا بده هر چوری داستان درست میکنی. تو الان حرفت اینه که او داره میاد اینجا چون تصور من که حتما اگر حرفای تو نصفش هم درسته غلطه، میاد اینجا تبدیل میشه به یک انسان خوب، یه انسان پدر خوب، شوهر خوب، مرد خوب. خب بسیار عالی. آخه پس این از کجا اومد که تصورات توئه؟ من میتونم یه تصور کنم، تو میتونی تصور کنی که همسرت وقتی اومد نیم متر قدرش بلند شده باشه یا کوتاه؟ خب واقعیت اینه که اونجاست. حالا این حالتی که تو داری برای من گزارش میکنی که من گفتم همه این حرفا رو ایشون ممکنه زده باشه ولی عکسش هم گفته، ولی که از حرفای تو اینو من نمیفهمم. یه دفعه بچه‌ها رو اونا بیان که بچه‌ها آسیب نمیرن، پدرم داشت باشن مادرم داشت باشن که ما صبح غروب هم دعوا کنیم، و این یه همچین محیطی رو بچه ها میخوان؟ بچه ها نه پدر میخوان نه مادر میخوان، نه اهمیت میدن به جدایی پدر مادر وقتی بچه پدر مادر با هم دعوا میکنن. بچه دعوا نمیخواد اول، بعدش اگر دعوا نبود پدر مادرشو میخواد، ولی بچه که نمیگه پدر و مادر تشریف بیارید ما میخوایم کنار شما باشیم ولی شما هم دعوا کنید. من نمیدونم اینو از کجا در میاری عزیز از خودت. حالا اون گذشته، سوال مشخص تو از من چی عزیز؟
آقای دکتر من خواستم همین رو ازتون بپرسم، ازتون بپرسم من جدا شم دیگه از این آقا، درسته؟
من چطور میتونم به تو بگم جدا شو؟ برای که من نمیدونم چه خبره و او چرا میخواد تو رو نگه داره. و تو از خیلی جالبه آدم به کسی بگه من خب از تو جدا بشم ولی یه کارایی بکنه که اون بیاد پروش، که چون بابام خواسته اونم خودش خواسته، اون که تازه قولی به تو نداده من میام آدم میشم، اون تازه گفته بیام اونجا من باید بیام، الانم که داری میاریش به خونه بعد میگه خونه نداره، گفتم جدام نمیشم. من اصلا نمیفهمم عزیز، تو من میگی 13 سالگی اونا نگذاشتم 15 سالگی نفهمیدم، همه قبول من مطمئنم، ولی حالا اصلا کار تو عاقلانه و واقع یه دست آدم باید باشه عزیز. تو اگر این مرد نه ببین عزیز،
توضیح عجیب
و غریب نده، یه وقتی آدم یعنی چه مثل این یه قاعده است. شما حرفت میتونه این باشه که اومد اونجا، حرفت اینه که تو میری یه کاری به زودی پیدا میکنی برای که اون پول تنها کافی نیست، با منم دعوا و بحثی نمیکنی، اختلافی هم راه نمیندازیم. اگر بخوای برخورد تون بکنی یا اولین باری که با من برخورد فیزیک کردی 100% من به پلیس تلفن میکنم و حتما هم این کارو بکن، برای که این کار باید یک بار برای شما چاره غیر از این، شما که نمیتونی یه آدمی دعوت کردی بیاد بعد بگی که اینجا نیا، بعد بچه هم که دوست دارم، من حرفای تو رو کجاشو باور کنم؟
آقای دکتر خب من
ایشون
میتونم برن پیش همه خانواده
عزیز من، عزیز من باز چرا داری باز حرفای باز چرا حرفای ایشون که نمیره عجیبه ها.
آقای دکتر من الان قبلش حتی وقتی من براشون دعوت نامه فرستادم من باهاشون صحبت کردم، یعنی بهشون گفتم که من حرفای خودم و همه رو بهشون یک سال پیش دادم، گفتم من اگرم این کار برای شما انجام میدم، اگر تو انقدر اصرار داری به خاطر بچه ها من این کار رو برای تو انجام میدم، ولی به شرط این که وقتی که آمده اینجا دیگه یعنی بین من و تو هیچ چیزی نیست.
آیا ایشون عزیز من، عزیز من، سب کن آیا ایشون قبول کرد گفت قول میدم این کار میکنم؟
نه.
خب بابا ای والا من به تو برگردم میگم خونه رو میفروشم این پوله رو بدی، بعد تو بگی من پوله رو نمیدم ولی خونه رو میخوام، مثلا نمیفهمم تو رو. و خیلی جالبه شما فقط بیانات میفرمایید بدون که طرف مقابل موافقت کنه، فرض برای میگید که کار تموم شد. خب پس روی خط باش عزیز، روی خط باش، روی خط شنگار عجبن با ما باش.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یو تل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم تو الان چی فکر بکنی؟ ببین عزیز سب کن، من از این که تو واقعا اون همه گیر و گرفتار بودی، یک قربانی تمام عیار، هر کی هم رسیده یه تیکه ای از بدن تو از پدر و مادر نادانت گرفته تا شوهرت و بقیه کندن، اینا رو میفهمم، ولی تا زمانی که حاضر نباشی واقع بینانه همکنون با موضوع برخورد کنی، یا یکی به تو بگه واقعیت اینه، در دنیای ذهن و خیالت فقط میتونی اشتباهات بیشتر و بدتری بکنی. بنابراین کاری هم که کردی کردی، من با گذشته تو کاری ندارم، فقط میخوام ببینم که تو الان پاسخت چیه. تو یه مردی رو داری برای من توصیف میکنی که به هر حال مرد خوبی، پدر خوبی نیست، یه مرتبه از توش برای من داستان این که فکر کردم بچه هام به او احتیاج دارن، نمیخوام بهشون اصلا در نیاد، بعدم همسر تو اومده. حالا تو فکر میکنی این مرد با شناختی که تو داری، نه در دنیای ذهن و خیالت، واقع بینانه، تو وقتی که بیاد بهش بگی برو خونه فامیلت، ایشون میره خونه فامیل یا نه؟
بله.
ایشون وقتی که آمد بهش بگو خونه ما نیا، کنار من و منی که زنتم و بچه هات که بچه های تو هستن، به یه مردی که تازه وارد شده بگی برو خونه فامیل، ایشون میره خونه فامیل؟
بله آقای دکتر، این تصمیم منه، یعنی
عجب گرفتاریه. عزیز من تو تصمیم گیرنده نمیتونی باشی. تو چطور میتونی به یه مردی بگی بچه ها مال تو نیستن، منی که زن تو هستم زن تو نیستم؟
وقتی اینجا مثلا ایشون وقتی وارد اینجا بشن، اروپا بشن، خب ایشون میخوان بیان پیش من، درسته؟ اگر من بهشون اجازه ندم ایشون نمیتونم وارد خونه من بشن. این درسته از لحاظ قانونی اینجوریه، اگر من بهشون اجازه ندم ایشون اجازه، حتی اگر شوهر من باشن اجازه اینو ندن که وارد منزل من بشن.
ممکنه من بگید شما چه حقی نصب کنید؟ شما بر اساس اون قانونی که من نمیدونم یه دفعه تو متخصص قانون از کجا در اومدی بچه‌هاشو بخواد ورداره بره، تو چیکارش میتونی بکنی؟ که تو میتونی بچه‌ها رو داشته باشی، اون نمیتونه داشته باشه.
نه من با بچه‌ها مشکلی ندارم، مثلا من حتی بهشم گفتم وقتی هم که شما اومدین من بچه‌ها رو میفرستم بیاد پیش حد آیا هفته یا دو هفته هر چقدر میخوای پیشت باشه تا یه خود کم به کارات برسی، کار عادی چور بشه.
من باز رفتی رو سخنرانی
بخونی. ولی بعد از اون هر چیزی که قانون تعیین کرد، چیزی که قانون، اگر تو میخوای مثلا اینجا قانونش دو هفته پیش پدره، دو هفته پیش مادره، اگر اینجوری میخوای اینجوری، اگر
یه دفعه تو که متخصصه
مدرسه بچه
عزیز من، یه دفعه عزیز من، من نمیدونم تو چرا باز داری تو دنیای هوا برای خودت میری. برفرض که قانونه، قانون وقتیست که میری دادگاه، اونجا قاضی حکم صادر میکنه بر مبنای اونه. قانونه که تو نمیتونی تو بگیم این چون قانونه من تصمیم گرفتم اینجوریه. من دارم از تو سوال عزیز من، من دارم جالبی تو بی خود نیست گرفتاری، من دارم از تو سوال میکنم. ایشون آمده، نگو من نمیذارمش بیاد، تو نمیذار با تلفن کنی پلیس بیاد. تو آماده ای که اگر ایشون اومد گفت من میام و اومد در خونه زنگ بزنی پلیس بیاد نگذارنش بیاد؟
بله آقای دکتر. پس من باهاش صحبت کردم.
عجیبه، ایشون که قبول نکرده که صحبت کردی. عزیز من تو زمانی که حق داشتی سب کن، ایشون هیچ وقت گوش به حرف تو نداده، حالا گوش به حرف تو میده؟
آقای دکتر اون زمانی که ایشون به حرف من گوش نمیداد به خاطر این بود که من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، توی ایران هیچ قانونی نبود که بخواد از من دفاع کنه.
اصلا این حرف درست نیست عزیز من، معلومه اونجا یه قانونی هست، اون چیزی که تو بگی از حق دفاع کنه، آخه حق تو نبودی که بچه مال تو باشن، بلکه تو مملکت اون حق از تو گرفتن، از حق تو که دفاع نمیکنه. تو از عدالت میتونی بگی مسئله با هم مخلوط نکن عزیز من. تو با من در تلفن میکنی جواب منو بده ببینم الان چه میکنی. شما به ایشون برمیگردیم وقتی که میاد میگی برو خونه فامیل، اگر ایشون نرفت شما تا کجا ایستادی عزیزم؟ تا کجا آماده ای عمل کنی؟ جامد در خون پس بنابراین تو تصمیمتو گرفتی که به ایشون میگی به ایشون میگی که یا میری خونه فامیلت یا اگر اومدی من به پلیس تلفن میکنم که نگذارم تو بیای این تو، درسته؟
بله بله.
آیا تو
همین تصمیم دارم؟
بسیار بسیار خیلی خوب. حالا شما حاضر هستی فردا بری طلاق بگیری؟ آماده ای برای این کار؟
بله آقا.
نه نه آماده. بله. کاغذاتو همه تو حاضر کردی بری؟ با کسی صحبت کردی؟ نه. تو میدونی کجا باید بری؟
نه این چیزاشون، ولی میتونم بپرسم همه این
چیزا رو. خب سوالت از من چی هست؟
آقای دکتر من سوالم از شما اینه، به نظر شما اگر مثلا من که با یه آقایی، من آقای دکتر 13 سال با این آقا بودم، من اصلا یادم نمیاد که این آقا رو حتی خیلی ببخشه آقای دکتر، من یه سوال میکنم، حتی یک بار بوس کرده باشم، حتی یک بوس ساده من تاره این مرد رو نکردم. خودش هم اینو خوب میدونه، خیلی خوب میدونه، اینو میدونست تو رابطه جنسیمون خیلی مشکل داشتیم آقای دکتر، خیلی مشکل، ما خیلی حاد و شدید بود، یعنی فقط یه جوری بودیم زنده بودیم تو یه خونه دو نفر، همین، فقط زنده بودیم، زندگی نداشتیم با هم دیگه. آقای دکتر من تمام حالا هر مشکلی هم که ایشون دارن آقای دکتر برای من اصلا اهمیت نداره، من از اینکه با ایشون امتحان رابطه جنس داشته باشم این خیلی من آزار میده، یعنی من حتی این آقا را نمیتونم قبول کنم که بخوام دوباره با این حتی دست این آقا به من بخوره.
من میگم سوالت از من چیه؟ تو برای من در یه گزارش میگی بسیار خوب، من که فهمیدم خب به من چه ارتباط داری؟ حالا سوالت چیه؟
سوال من
سوال من همین بود. من خواستم پرسم اگر وقتی من با یه آدمی که به این حد در این حد من نفرت دارم ازش، آیا من میتونم دوباره برگردم به این زندگی؟
حتما نه، حتما نه.
یعنی بهتر راهش همین جدا شدن.
من نمیدونم،
از این مطمئن بشم که من دارم این دفعه دیگه دارم بهترین کار انجام میدم.
بهترین کاری بودی که ایشون نیان اونجا. الان اگر میگی حرف اینه که بخواد جدا شی، حالا فکر کنین ایشون با جدایی چه میکنه وقتی بگید میخوام جدا بشم.
ایشون موافقت نمیکنه مطمئنه، ولی خب دیگه وقتی پای قانون این حرف رو بیاده، چون ایشون خیلی از این مسائل حراس دارن و میترسن، ولی مطمئنم که مجبور قبول کنه.
خیلی خب، پس بنابراین شما حرفتون اینه که وقتی ایشون آمد میگه که یا اولا برو خونه فامیلت، دو اگر میخواید بریم راحت جدا بشیم، نه اینکه بگی جدا نمیشیم، جدا میشیم، اگر نه من میرم یک طرفه اقدام میکنم و در اینجا وقتی یه نفر نخواد میتونه حکم جدایی رو بگیره. بنابراین این که روشنه. بعدم بر اساس قانون و اون چه که شما ارائه میدی که ای بسا ایشون هم حوصله بچه ها رو نداره، دادگاه یه حکمی درباره اینکه کجا بچه ها باشن و چه کسی حق نگهداری داره، چه کسی حق دیدار داره، اونا رو مشخص. ولی شما در اینجا دیگه، شما دیگه گوش به حرف پدر بزرگوارتون و مادر عزیزتون و بقیه فامیل و دوستان هم نمید.
من با این خانواده منم همین رو من گفتم، فقط گفتن که تو کار این آقا درست کن، ایشون فقط بیاد، یعنی فقط بیاد همینجا دیگه، بعد از اینش اینا خودشون هم حتی سپردن به من، گفتن هر کاری که خودت دوست داری همین کار انجام بده.
اصلا من قبول ندارم این حرفش رو، من مطمئنم اینا هنوز نمیخوان شما جدا بشه.
خب خواست، نه نخواستن که میدونم نمیخوام، هیچ کدومشون راضی نیستن. بعد ولی آقای دکتر یه موضوع دیگه هم هستش، من برادرم مهاجرت کردم به اینجا به همین کشوری که من هستم، بعد ایشون خیلی مخالفم بود به دلیل من. من الان چند وقتی که مثلا متوجه شدم ایشون دارم میان اینجا، خیلی ترس و وحشت گرفته منو، شبا همش تو خوابم میکردم.
نه صبر کنید، به من بگید صبر کنید، صبر. من اگر به برادرتون بگم چرا با جدایی خواهرتون با این آقا که اینجوری مخالفید، نظرش چیه؟
میگه چی؟ ما آبرو داریم.
خاک بر سر اون آبرو، لعنت به این آبرو. یعنی این آبرو یعنی یه مقدار آدم احمق، ابله، بیمار، بدبخت، بیچاره، وامونده. چه نظری راجع به ما داره؟ اینم نظر برادرتون.
آره، فقط من ازشون پرسیدم، خودم که میترسم ازشون بپرسم، ولی مادرم ازشون پرسیده که تو کار نداشته باش، بذار جداش، نمیتونه زندگی کنه دیگه، توانشو نداره با این آقا باشه. بعد بعدش فقط به مادرم گفته که من خودم میکشم اگه دیدی که بخواد این کارو بکنه. حتی به من زنگ زد، منو تهدید کرد.
بنابراین
گفت فکر نکن که رفتی میخوا میتونی اینجا جدا بشی، گفت من خودم میام همونجا میکشم.
بسیار مبارکتون باشه، برای که اون ابله بیمار بدبختی که اون تو ایران هست. واقعا
نه، ایشون اینجا
هم
همین کشوری که من هستم،
همین برادرش که آمده اینجا. و ایشون مثلا فکر مثلا آبروشون چی میره که مثلا ببینم آیا شما به هیچ نسبتی بهتون نسب کنید. یه سوال ازتون دارم ولی اینو راستشو بگید، آیا اون آقایی که زمینه فراهم کردن شما بیاد به اروپا، همسرتون نسبت به این آدم شک داره؟
نه آقای دکتر
شک نداره،
در دلیلی که با ایشون.
خب ایشون
چیزی
اون آقا چه سن و سالی داره؟
از من بزرگتره،
تقریبا 30 سالشه. چه ازدواج کرده یا نه؟
نه مجرد
هست. به هر حال عزیز،
نه از اون لحاظ هیچ مشکلی نیست آقای دکتر، از اون لحاظ که مثلا شما فکر میکنه، نه
مثلا فکر نکرد،
فقط اینا فقط گیر این آبروی خاک برسری هستن که همش تو دهنشونه که ما آبرو داریم، تو اگه بخوای جدا بشی ما آبرومون میره،
تو فلانی، ما اینجوری هستیم، ما خانوادمون فلان، آبرو داره.
خانواده
بریدم، چون آقای دکتر من اگر بخوام مثلا از طریق دولت چیز کنم، درخواست بدم و بخواد اینجا برای من مشکلی اینا درست کنم، چه شوهرم چه برادرم، آقای دکتر دولت حمایت میکنه منو، چون من با اینا صحبت کردم.
معلومه یه مقدار بیمار ابله نادان رو معلوم دولت حمایت نمیکنه، معلومه شما اینجا به عنوان یه قربانی ازتون مواظبت مراقبت کنید، ولی خب آدم دیوونه همچنان میتونه دیوونه باشه. و نشون میده واقعا چه خانواده محترمی شما دارید که سخت هم نگران آبروشن. اون برادر دیوانه رو بود. او مای گاد.
دیوانه
هن آقای
دکتر. من خیلی گرفتارم، یعنی واقعا نمیدونم باید چی کار بکنم.
من باز رفتی سراغ این حرفاتو که میدونی چی کار بکنی. چرا باز این لغتهای بی خودی رو تکرار میکنی؟ با این حرف اون موقعی 13 سالت بود میتونست به الان که میدونی تو با این آدم نمیخوای زندگی کنی، تو نمیخوای زندگی کنی، میخوایم بهش بگی دوستانه بیا با هم جدا بشیم، بچه‌هارم با هم.
من فقط هدفم همینه.
بنابراین
این آقا همینجوری هم گرفتار، این ایشون هم خودش این گرفتار آبروشون الاخر. ایشون حاضرن یه زندگی جهنمی رو تحمل کنن، نخواسته های منو این 10 سال 12 سال دیدن و چشم پوشی کردن از دوستان.
نه نرو ببین، نرو تو روزه خونی عزیز، نرو تو روزه خونی، اونو ولش کن. به هر حال مواظب خودت و بچه هات باش. اگر میدونی چی کار داری میکنی.
من کار دارم ازتون ببخشید، راجع به بچه هم هستش. خیلی ببخش آقای دکتر. آقای دکتر من پسر 5 سالم خیلی خجالتیه، به حدی که آقای دکتر یه نمونهش امروز بود. من با دوستم قرار داشتم، میخواستیم بریم مدرسه، بعد من بچه هم با خودم آوردم که تو را بذارم تو مهد کودک، بعد برم مدرسه. یعنی این بچه از دور که دوست منو دید، یعنی به حدی این شرم و خجالت که گرفتیشون رو دست شکر که دهنی سرش انداخت پایین، پشت من همش قایم می شد، بعد اصلا نمیتونست نزدیک بشه.
ببین عزیز،
منو دید که به سلام هم نکرد، که اصلا من اهمیت ندادم به این مسئله، چون حرف شما رو همیشه گوش کردم راجع به بچه ها چیکار باید بکنم. ولی میخوام در کل مثلا شدت خجالتش رو بهتون بگم. وقتی هم که میبرمش تو مهد کودک، ایشون وقتی که اول میخواد وارد مهد کودک بشه، یه احساس خیلی بدی داره. اول همیشه منو میفرسته جدا، میگه تو برو جدا، بعد پسر من آروم آروم یه در پشت دیوار قایم میشه، بعد یواش 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 میاد داخل.
نمیفهمم عزیز، عزیز من، اولا من با آخر سب کنید، من با آخر وقتم سب. تو فعلا مسئله ازدواج همسرتون هست، یه پدر و مادر نادان، یه پدر و مادر بیمار، یه پدر و مادری که درب و داغون کردن به بهانه‌های مختلف، یه خانواده ای از پدر و مادر تو گرفته تا این برادره. شما انتظار دارید بچه‌ها وسط این همه پتک و چکشی که چپ و راست تو سرشون خورده له و لورده نباشن؟ هستن. تو فعلا ماجرای همسر تو و ازدواج تو حل کن، بعدن بچت رو باید با کمک متخصص اونجا و یا یه اصولی کمک بکنی، ولی الان خودتو درگیر مسائل مختلف نکن عزیز. و بعدم این بچه ها بچه های نیستن که